نه به تصریح و نه تلویحاً نام کسی را نبرده است. وی در یکی از مقالات با عنوان آنهایی که جوانان ما را بکشتن دادند کسانی را مقصر دانسته که بعد از ظهر روز رأی‌گیری در تماس با میرحسین موسوی پیروزی وی را در انتخابات تبریک گفته و توقع توهم آمیز را در او تشدید و اراده‌اش را برای تحریک افراد به شورش تقویت کردند. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمان نیمه ابری حداکثر 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 45 درجه فارنهایت برابر با 6 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. روز خوش. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتند از ایران تلفن میکنند گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید. روزتون
بخیر آقای دکتر. من یه مشکلی دارم که مربوط به الانه و چند تا مشکل دارم که در واقع مربوط به گذشته است، ولی خودم فکر میکنم که شاید که مشکل الانم تأثیر داشته باشم. مشکل الانم اینه که من 7 ماه وارد یه رابطه شدم. هر دومون 24 سالمونه و دانشجوی فوق لیسانس هستیم. رابطه خوبیه و اونم آدم خیلی خوبیه، شخصی که من الان باهاش رابطه دارم. آدم مهربونیه، کلن آدم با احساسی، صادق، روشن فکر، آدم اخلاقیه و من فکر می‌کنم که ما از نظر فکری و در واقع حالا نگاه به زندگی طرز فکرمون به هم نزدیک هستیم و در واقع ایراد خاصی من توی اون نمی‌بینم. ولی مشکل که دارم اینه که احساسم خیلی نسبتش ناپایداره. یه روز خوبه، احساس میکنم دوستش دارم، همه چی خوبه، ولی روز بعد مثلا احساس میکنم که نه، این اون آدم نیست که من میخوام احساس خاصی احساس بشنم. و در مجموع احساس مثبت احساس بهش دارم. ولی
نه آخه اصلا مجموعش نصب کنید همجا بذارید چاید چون حرفای دیگه بزنید. مجموعش اونقدر مهم نیست. سوال من این است که آیا فکر میکنید شمایید که حال و احساستون در اون مورد به هم میخوره، در زمینه های دیگه هم چنینه، قبلن هم سابقه داشته، یا این که واقعا از جانب او در روزها یا در موضوعهای مختلف پیامهای متفاوتی میرسه که موجب این دگرگونیه؟
نه اصلا اتفاق خاصی از طرف اون نمیفته. یعنی من خودم مثلا میشنم فکر میکنم و مثلا فرض کنید که رابطمون رو با اون چیزی که در نظر منی مثلا با اون احساسی که ایدئال من داشته باشم مقایسه میکنم و اینا من رو ندارم.
نه نه سب کنید چون اینا مهم عزیز. ببینید اولا شما برخوردتون با موضوع خیلی خوب بود، یعنی وقتی که صحبت کردید چرا احساس میکنید یه شرایط و روابطی وجود داره که نسبتاً مطلوبه، مطالبی که گفتید به نظر من موضوعهای مهم و اساسی است که به هر حال افراد قراره بهش توجه بکنند. ولی ببینید عزیز، احساس خودش به خودی خودش روش نمی کنه که ما بهش نگاه کنیم، مثل اینکه مثلا چک کنیم ببینیم چقدر پول داریم. احساس نتیجه بقیه بسیار سیستم ها یا ملاک ها یا چیزاییست که ما از طریق اون جهان رو درک میکنیم و میشناسیم. یعنی ما یه چیزی رو میبینیم، یه چیزی رو تخیل میکنیم، یه چیزی رو تفکر دربارش میکنیم، یه احساس دیگر رو وارد میکنیم و احساس به وجود میاد. چون شما وقتی که میگید احساسم رو، معناش این است که یه نوع ایدئال از رابطه یا محبت یا عشق در ذهن شما هست که اینو مقایسه میکنید با این چیزی که با این آقا دارید، مثل این که چیزش اشکال داره. خب این نوع ایدئال با نوع واقعی، یعنی درست مثل این که من شما یه تصویر و تصوری از اتومبیل یا خانه داشته باشیم، بعد بریم تو بازار بخوایم اتومبیل بخریم یا خانه بخریم، بعد ببینیم خب با این پولی که ما داریم میدیم که برای ما خیلی زیاده، اون چیزی که میخوایم به دست نمیاریم. خب اینجا میتونه نشونه غیر واقع بین بودن ما باشه. یعنی ما آدم واقع بینی نیستیم که فکر کنیم با این پول میشه اتومبیلی آنچنان خرید، در حالی که با این پول فقط این چنین اتومبیلی رو به ما میدن. حرف شما اونجا برای من مسئله بود که شما در جهت نتیجه نظری که به او دارید احساس تفاوت میکنید. ببینید از این برمیگشتید میگفتید من مثلا به این نشه مثلا که اون اندازه مثلا خوشتیپ نیست، یا اون اندازه آدم معقول و منطقی نیست، یا اون اندازه مهربون نیست، یا به اون صورتی که من تصور میکردم به موضوع خانه و خانواده پایبند نیست، پس من یه کمی در احساسم دارم شک کنم، یه مسئله است. ولی اگر من چیزی در بیرون نمیبینم، یا مانند دیروزه اینکه من یه احساس دیگری دارم، این مسئله شمایید.
بله من خودم فکر می‌کنم مسئله خودمم، چون من حالا 20 سال به اون چیزایی که خوندم راجع به اینکه حالت احساسی تعریفی از عشق وجود داره، اون رو با احساسی که الان دارم مقایسه می‌کنم و در واقع اون چیزی که تو ذهن من اینه که مثلا باید یه احساس شدید یا هیجان و شور و اشتیاق خیلی زیاد داشته باشم، ولی اون چیزی که من دارم یه احساس میتونم اگر ملایمه، احساس خوبی نسبتش دارم، ولی میگم چون که شدید نیست این من راضی
نه. صبر کنید، آیا هیچ وقت با هیچ کسی اون احساسات شدید رو داشتید؟
نه.
خب پس یک، پس سابقه ذهنی در شما نداره. دو، آیا فکر میکنید که یه عیب و ایرادی در او هست که اون احساس در شما پیدا نمیشه، یا احساس در شما پیدا نمیشه؟
نه اصلا عیب و ایراد در اون.
پس بنابراین شمایید که بی خودی دارید بازی در میارید. یعنی ببینید من میتونم بگم چون سیر هستم غذا نمیخوام، ولی نمیتونم بگم غذا به چه درد آدم میخوره، برای که روزی که گرسنه باشم اینم به دردم میخوره. این شمایید که بی خودی دارید موج میزنید، و موجی هم که میزنید بیش از همه میتونه موج باشه میانه واقعیت و تخیل و ایدئال. یعنی شما یه واقعیتی است، یه پسر خوبی است در مقابلتون، در این حال یه تخیلات کودکانه دارید که بس از 4 سالگی داشتید، این دوتا با هم به دلیل شناختی که از او دارید این احساسی که راجع به او دارید با اون احساس کودکانه نمیخونه، یا شما در حتی نه کودکی در بزرگسالی ایدئالی برای رابطه و ارتباط یا عشق یا احساس دارید، خب با اون نمیخونه. این دوتاست که گرفتارید، یعنی ایدئال و تخیل شماست که ای بسا بسیار دورند از واقعیت. اگر ببینید درست پس این است که من برگردم بگم که من احتیاج به 100 دلار دارم یا 100 تومان دارم، منم دارن 100 تومان میدن ولی این کمه. اگر شما به 100 تومان احتیاج دارید، دیگه 100 تومان که بهتون میدن که کم نیست. وقتی کمه که شما 200 تومان میخواید. اما اگر شما گفتید نه، من 100 تومان میخواستم برای که فکر کردم با این 100 تومان میتونم یه چیزی بخرم که اون منو خیلی خوشحال میکنه، حالا خریدم ولی منو خوشحال نمیکنه، بنابراین در اینجا به خود 100 تومان ارتباط نداره، اون سر جای خودش هست. 100 تومان 100 تومانه و مساوی درخواست شماست. اون چیزی که شما تصور کردید در اثر داشتن اون 100 تومان یا خرید اون برای شما پیدا میشه، نظری غیر واقع بینانه بوده. یعنی همه چیز برمیگرده به اینکه شما یه نوع واقعی تو زندگیتون دارید که دارید تشخیصش میدید، یه نوع تخیلی دارید و یه نوع ایدئالی. اون آقا فعلا تو اون چارچوب نیست، برای مدتی نزدیک 7 ماه اون هم در شرایط خاصی که شما هستید، به نظر من وقت زیادی نیست، حتی برخی از اوقات کم است برای رشد یه احساس عمیق سنگین. و بسیاری از اوقات اون تصویر و تصوری که من و شما از عشق داریم مربوط است یا به داستانهایی که غالبا نشانه مقدار آدم بیمار و گرفتاره، یا حتی اگر آدم های سالمه نوعی است که ساخته و پرداخته ذهن نه واقعیت. غالب اوقات نتیجه دیدن فیلم هایی است که اصولا غیر عادی و استثنایی است، ولی فیلم می شود ولی اگر زندگی عادی بود ای بسا بیشتر مردم علاقه به دیدنش نداشتن، پس باید یه چیز غیر عادیش کنن. و شما اینا رو دارید با هم مقایسه می کنید، یا به هر حال با توجه به شرایط سنیتون و اون که او هم 24 سالشه هم سن و سال شماست، یه تصویر و تصوری که از کودکی داشتید یا در جامعه بوده که اون آدم قرار است یه چیزای علاوه بر اون چیزی که این داره داشته باشه که برای شما نامشخصه رو، چون نداره به دلیل سنش، ناچار شما رو به یه جایی میرسونه که نظر متفاوتی داشت باشید. فرض بفرمایید دختر وقتی که فکر ازدواج میکنه، غالب اوقات فرضی بر این نداره که زندگی رو از صفر شروع میکنیم یا با هم میسازیم. غالب اوقات تصور اون است که او یه زندگی خوبی داره و من به اونجا نزول اجلال میکنم و وارد میشم. یعنی این اون تصوره و به همجاست که مرد هم عکسشو دارن. ما وقتی میتونیم ازدواج کنیم که بتونیم چنین شرایطی رو به همسرمون تقدیم کنیم و در نتیجه تا اونجا نرسه من آمادگی ندارم. بذارید پیام ها رو بشنویم، شما هم یه مقدار فکراتون رو بکنید ببینید که بخشت. کجا این صحبت به شما مرتبطه. من در خدمت هستم، شنگ و نجمن با ما باشید.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از نیم روز شنونده برنامه اقتصاد و انرژی باشید. در این برنامه ضمن بررسی تحولات اقتصادی شما را با روش‌های نوین سرمایه‌گذاری آشنا خواهیم کرد.
The best age for your child to learn to read is during the first 5 years of life. Kathleen discovered this fact firsthand.
A friend of ours recommended the Your Baby Can Read series when we had our first child, Jacob. Never thought anything of it. We plopped him down in front of it.
Your Baby Can Read worked amazingly well.
When Jacob was 3 years old, he was reading at second grade level. He turned 5 in July, went to kindergarten, and in 3 weeks he was moved to first grade.
Kathleen knows it's no coincidence.
Because we have 3 children and all are reading on a high level. School is very easy. Straight A students, maybe 1 or 2 children, but all 3, probably a successful video. So bam, it worked.
Did Kathleen have to work at it?
No, I didn't have to do a thing. Your Baby Can Read definitely gives them a life skill that can never be taken away from them. It's been invaluable.
For a limited time, you can receive a completely risk-free trial of the Your Baby Can Read program. Call now and we'll also include 3 free learning gifts with your risk-free trial. Call 1-800-585-4090. 800-585-4090. 800-585-4090.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین‌المللی جراحان چشم، با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، چشمی، استیگماتیسم بالا و زیباسازی پلک.
من بختیاری هستم، میخواستم با آقای دکتر سعودی صحبت کنم و الان 16 ساعت پیش من رو عمل کردن، دید چشم من بهتر از 30 سال پیش هم شده و خیلی سپاسگزارم از ایشون و هیچ باورم نمیشد که به این قشنگی کارشون رو انجام بدن که من اینقدر راضی و خوشحال باشم. خیلی سپاسگزارم، قربون شما.
مطب تقاطع وستفود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
اگر بازنشسته شده اید، کارتان را تغییر داده اید یا به دنبال راهی جهت کاهش مالیات بر درآمد هستید، انجلو طالبی سرتیفاید فینانشل پلنر با تخصص و تجربه‌ای که دارد میتواند شما را جهت گشایش ایندیویژوال ریتایرمنت اکاونت یاری دهد و هنگام تصمیم گیری برای برنامه‌های مالی و مالیاتیتان راهنمایتان باشد و سرمایه‌تان را به گونه‌ای به کار اندازد که بهترین منفعت را جهت ایام بازنشستگی برایتان به همراه آورد. آنگاه در خواهید یافت که تا چه اندازه اهداف بازنشستگیتان حائز اهمیت است. اگر می خواهید بدانید حساب بازنشستگی چه نقش کارسازی در زندگی فعلی و آینده شما دارد، با انجلو طالبی سرتیفاید فینانشل پلنر تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید. Angelo Talebi is a registered principal with and offers securities through LPL Financial, member FINRA and SIPC.
در لحظات نگرانی و اضطراب در امور تصادفات به یک وکیل زبردست، ماهر و شناخته شده نیاز است. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات در سه منطقه شرمن اوکس، سنچری سیتی و اورنج کانتی، با شماره 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 1-800-TASADOF.
تضمین حقوق قانونی شما با وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من فکر کنم چیزی که شما فرمودین راجع به تفاوت واقعیت با اون ایدئالی که توی ذهن منه کاملا درست، یعنی فکر کنم مشکل دقیقا از فاصله بین این دو تا به وجود میاد.
خب این میدونید عزیز، ما قرار هست که نوع خوبی رو بخوایم و یا با توجه به واقعیت مرحله برتر و بهتری رو برخی از اوقات انتظار داشته باشیم، اما نمیتونیم در جهانی باشیم که یا نیست یا اگر هست در ارتباط با ما نیست. به همین جهت است که انسان قراره که تجنظر اصولی و اساسی، مثلا در این گونه مواردی که غالب اوقات حتی قبل از 8 سالگی تصمیمات آشکار و پنهانی در این زمینه گرفته ولی بعداً پاسدار و نگهبان اون هست و بعضی از اوقات موضوع آنچنان عمیق و سنگینه که اصلاً از ذهن نمیتونه بره. درست مثل اینکه من به شما بگم اگر مثلا دوچرخه سواری بلدید یا پیانو بلدید یا رانندگی بلدید فراموش کنید. شما ممکن این کارا رو نکنید اما نمیتونید نتونید این کارا رو بکنید. یا به شما بگم از این بعد لطفاً شما دیگه فارسی نفهمید. روزی که یه چیزی در وجود من شما جا افتاده، تغییر و دگرگونیش به این سادگی ها نیست. مواردی از باورها و اعتقادات هستند که به عنوان ایده های ثابت، فیکس ایده ها میشناسیم، که اینا مثل یک در حقیقت فیلتری نشستن، هر چیزی که از اونجا رد بشه اگر آنگونه که نخوان رو پس میزنن. بنابراین در این زمینه ها باید واقع بینانه عمل کرد. یعنی فرض بفرمایید نگاه کنید به چه چیزی اولا در اوست که باش مسئله دارید. اگر نیست، نتیجه‌ای که قراره در شما بده همیشه همینه. این تصور که من اگر برم یه غذای خوب بخورم یا یه لباس خوب بپوشم چه حالی پیدا میکنم، در حقیقت بر میگرده به تخیل من یا ایدئال من. بسیاری از اوقات غذا رو میخورم و لباس رو میپوشم، هیچ فرقی نمیکنه. برخی از اوقات به دلایل دیگری از جمله مایوس شدن از اون تصوری که داشتم حال بدتری هم پیدا میکنم. به همجاست که من تو زندگیم دائما باید، همطور که شما اگر دوستتون رو از دور میبینید میگید این مثلا دوستمه، بعد میگید نه، بعد یه ذره میگه نه خودشه خودشه، میاد جلوتر میگه خودشه، یعنی دائما داریم اون نظرمون رو با واقعیت چک میکنیم، تو این زمینه هم همین کارو بکنیم. اگر این کارو نکنیم انتظارات و توقعاتی داریم که هرگز برآورده نمیشه و اون وقت سخت آسیب میبینیم. به همین جد است که حالا که شما توی همچین رابطه هستید به گونه که گفتید، بهترین کار این است که صبر کنید ببینید چه میشه. اما یه اشاره‌ای کردید که چیزای دیگری هست. اگر فکر میکنید اون چیزای دیگه که تو ذهنتون بود به روشن شدن این موضوع کمک میکنه، شاید الان وقتش باشه که مطرحش کنید.
من فقط میخواستم این چیزای راجع به خودم بگم که شما شناخت بیشتر پیدا کنید. من یکی فکر کنم یه مشکلی که داشتم این بود که کلن توی خانواده بزرگ شدم که خیلی روابط بین آدم ها توش سرد و سطحی بود و من مثلا نه با پدرم نه با مادرم بیشتر رابطه عاطفی عمیقی نداشتم و در واقع فکر کنم مثلا دوران کودکی و نوجوانی ما خیلی توی تنهایی و بدون تکیه‌گاه عاطفی بزرگ شدم.
خب سب کنید. همینطور دو سه تا نکته است. یک، معمولا این حالات یه زمینه های خفیف ارثی داره، یعنی اگر پدر و مادر سردی من دارم انتظار گرمی نداشت باشید. دو، این احتیاج شما به گرما سبب شده که شما اهمیت این گرما رو و رابطه خوب رو بالاتر ببرید. سه، متاسفانه خود شما هم از عهده ایجاد یه چنین ارتباطی بر نمیاد، بلکه به عنوان توقعه. یعنی اون احساس سردی که شاید زمینه ارثی داره، دو، اون انتظار شما که برآورده نشده، سه، اون چیزی که شما نیاموختید معلومه که در شما پیدا نمیشه. بنابراین اگر یه دختری غیر از شما، فقط یعنی با این تفاوت که از نظر ارثی یا شرایط خانوادگی با شما متفاوت بود، یه چنین مردی در مقابلش قرار میگرفت، با این فرض که همه چیزش اون دختر مثل شما بود، الان حالات تند و تیزی میتونست نسبت و یا احساس شدیدتری از شما نسبت به این مرد پیدا کنه. بنابراین چرا من باید فکر بکنم که چون من ژاپنی یا فرانسه بلد نیستم، موضوع این آدم به زبان ژاپنی و فرانسه خیلی جالب نبود. مشکل من زبانه، مشکل من موضوع نیست. بنابراین اگر من اون فرض شما رو بپذیرم، حرف این است که شما سطح توقع و انتظارتون بالاست، ولی این سطح توقع و انتظار بالای شما چون با واقعیتی که خودتون هستید و اصلا ظرفیتشو به اصطلاح باید داشته باشید ندارید نمیخونه. اینجا مسئله است. به همین جهت است که ما برخی از اوقات درست مثل اینکه قرصی که میخوریم نه خوشمزه است، نه خوبه، نه اصلا کاریز پسندیده، ولی وقتی میدونیم دوای دردمونه میخوریم، هم با وجودی که هیچ علاقه‌ای بهش نداریم، هم نمیدونیم چجوری کار میکنه. به همین جهت است که شما روابطی از این قبیل رو باید واقع بینانه بشناسید. شما اگر از یه خانواده سرد به گفته خودتون میایید، تصور نکنید که اشتیاق شما به گرما نشون دهنده افزایش ظرفیت شما برای گرمی است. یعنی شما همچنان میتونید ای بسا از پدر مادرم سردتر باشید و شاید اصلا اونا یه دلیل سردیشون این نبوده که رابطه سرد بوده، اینکه خودشون سرد بوده. درست مثل درجه حرارتی که اینقدر پایین بوده که با وجودی که حرارتی بهش بدن هنوز سرده. مثلا درست مثل اینکه من و شما کوشش میکنیم که از سرما خودمون رو محافظت کنیم، ولی با وجود این چون به اندازه کافی نیست، یا هوا سرده یا بدن ما سرده، با پوشیدن اون پالتو همچنان سرد باقی میمونیم.
بعد یه مشکل دیگه هم این بود که من حدود 5 سال پیش یه رابطه دیگه ای داشتم که حالا تا اون موقع تازه وارد دانشگاه شده بودم و با یه آقای وارد رابطه شدم که متاسفانه خیلی رابطه بدی بود و ما رابطه جنسی داشتیم، ولی من در حالی که اصلا راضی نبودم از این رابطه، یه جوری بود که انقدر احساس ناتوانی میکردم که نمیتونستم در بیام از اون رابطه. احساس میکردم اگه من الان این آدم اگه نباشه من میمیرم، یا اصلا نمیدونستم که من مثلا حق دارم که بگم نمیخوام. و الان با گذشت چند سال از اون رابطه، من هنوز نسبت به اون آدم احساس خشم میکنم و نسبت به رابطه جنسی هم احساس بدی دارم.
خب ببینید، اول بریم سراغ احساسی داشتید. ببینید، با حرفی که شما میزنید متاسفانه یه ذره نظر من بیشتر تایید میشه که میزان تشنگی شما زیاده و شما میدونید اگر این میزان تشنگی شما و نیاز شما به این حرارت از یه حدی بگذره، اتفاقا یکی از اون چیزایی که برای شما مضر حرارته. ببینید الان کسانی که مثلا در این زلزله هایتی بیرون آورده میشن، اینا مثلا اگر 8 روزه تشنه بودن بلافاصله بهشون آب که نمیدن، یعنی میدونن با وجودی که مشکل اینا تشنگیه، این آب باید خیلی کم، حتی ابتدا فقط ممکنه لبشون رو خیس کنن و بعدم به تدریج باید بهشون داد. علتش این است که در موارد شدید نیاز یا در موارد شدید محرومیت دقیقا اشکال وارونه است. حتی بدنم این چنین، شما اگر بدن سردی داشته باشید زیر دوش برید که گرمه، در آغاز یه نوع احساسی میکنید، برای اینکه سیستم هنوز نمیتونه به درستی پاسخ بده که من چه بودم، چی دارم میگیرم، چگونه باید حال من باشه. به بیان دیگه، اولا خود اون مسئله نشون دهنده این است که اون تشنگی چقدر شدیده. دوم، شما با وجودی که شاید یه باورهایی داشتید و لذت و رضایتی آنچنان نداشتید، شاید به دلیل باز همون تخیل ایدالتون درگیر رابطه جنسی شدید که اونم بعدن شما رو بیشتر اذیت کرده. و یه دلیل درگیر شدن در رابطه جنسی هم این بوده که یک، فکر میکردید از این طریق بیشتر اون آدم رو میخواید، یا یعنی اون آدم شما رو میخواد. دو، شما به خاطر این شاید او رو بیشتر بخواید، یعنی حالا که اون احساس رو نمی کنید. و سه، شاید تنها وسیله بوده که یه جوری فکر میکنید میتونید او رو نگه دارید یا ضمناً اصلا این نوع رابطه رو تجربه کنید، اما بعدش وقتی دید خبری نیست اون جمله عجیب و غریب رو گفتید که من فکر کردم اگر ازش جدا بشم میمیرم. ببینید چقدر نشون دهنده این است که نیاز شما به این توجه و محبت به دلیل مسئله عمق تشنگی و گرسنگی شماست برای این رابطه. یعنی پیامی که من از شما میگیرم اینه که مشکل دوستی که دارید نیست، مشکل ویژگی ها و صفات او نیست، مشکل شمایید که به دلیل در حقیقت تشنگی و گرسنگی برای توجه و محبت و گرما انتظاراتتون غیر واقع بینانه است، دنیای تخیل ایدئالتون با واقعیت ها متفاوتند و ضمناً در ذهنتونم با ذهن خودتون حتی در ارتباط با تخیل ایدئال واقعیت میرید و درست مثل کسی است که یه آدمی رو با 20 سال قبلش مقایسه کنه، حالا در وزنش یا شکلش و یا با 20 سال احتمالاً آیندهش، و بعدم تازه بره سراغ جنبه های مختلفش، جواب یکسانی نمیگیره. نتیجتاً اگر یک کوشش بیشتری بکنید برای حال خودتون، یعنی آگاهی بیشتر و شناخت بیشتر و دقیقتری از خودتون، راحت تر میتونید متوجه بشید که این چیزی رو میخواد از به چه دلیله. یعنی درست مثل منی که اگر مقدار زیادی نمک خوردم حالا فکر میکنم تشنه هستم و این تشنگی من به خاطر خوردن نمکی، حداقل من رابطه میان اینها رو اگر بدونم به تدریج با واقعیت‌ها نزدیک‌تر میشم و یا احتمالاً حالا اگر نمیخوام اون تشنگی رو داشته باشم بدون اینکه اون نمک رو بخورم به اون مرحله میرسم و در نتیجه گرفتاری هم در این میان پیدا نمی‌کنم. نشون دهنده این است که شما دختر باهوشی هستید، یه کوششی هم برای شناخت خودتون دارید، روابط رو هم تا حدودی میشناسید، موضوع رو متوجه هستید، اما رابطه علت و معلولیش رو به درستی هنوز خطاشو نکشیدید تا بتونه موضوع رو براتون روشن‌تر کنه. بنابراین توصیه من این است که یه مقدار کتابایی که به هر حال کمکتون میکنه برای شناسایی خودتون، پی بردن به علل و عوامل رفتارتون و احساستون، و ضمناً اگر یه فرصتی بشه سر زدن به دوران کودکیتون که اصلا اون موقع‌ها چگونه حس و احساس میکردید، برای که اونا هستن که حتی احساسات و عواطف امروز شما رو ساختن، شما رو واقع بینتر میکنه در ارتباط خودتون و ناچار با دیگران، حالا هم از این که این فرد وارد مرحله زندگی احساسی عاطفی و یا عشق و ازدواج شما بشه، یا حتی یک کسی به عنوان همکارتون و یا دوستتون و یا هم مدرسه ایتون به هر حال در رابطه با شما قرار بگیره، چون معمولا این نوع مشکلات اگر در ذهن من و شما باشه، درست مثل کسی که پاش یه میخی توش رفته، حالا فرقی نمیکنه که میخواد بره سر کار یا میخواد بره مدرسه یا میخواد بره فرض کنید خیابون خرید، به هر حال مشکل پا رو همه جا داره و شما هم اینو میتونید توی موضوعهای مختلف داشته باشید و در نتیجه رابطتون رو با دیگران اونگونه که تواناییشو دارید و واقعیت داره نتونید برقرار کنید. چرا؟ برای که در یه دنیای تخیلی و ایدئالی دارید حرکت میکنید و زندگی میکنید. به هر حال شناسایی خودتون مطرحه. توصیه منم بهتون این است که اگر این چنین مردی هست، مادام که او شما رو همچنان میخواد و ضمناً میتونه بعضی از اوقات آینه باشه برای شما که خودتون رو در او ببینید، رابطه رو ادامه بدید، ولی انتظار نداشته باشید که به یه جایی برسه که شما در ذهنتون داشتید. علاوه بسیاری باورشون این هست که روابط عمیقی که میشه روش حساب کرد اتفاقا از این انفجارهای احساسی و عاطفی به مقدار زیادی خالیه و برخلاف تصور اون کسانی که با برخوردهای اول و هیجانات اول یا با سرعت عاشق میشن احتمالاً چون نامناسب است هر چه زودتر از این عشق به فراغت هم میرسن، یعنی عاشق میشن و فارغ هم خواهند شد و تمامش میکنن. بنابراین به خودتون فرصت بدید و به او و به رابطه اتفاقاً تو این زمینه‌ها اگر با خود او بعضی از وقت صحبت کنید میتونه کمکتون کنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خیلی متشکرم
آقای دکتر. خداحافظ. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین المللی جراحان چشم با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیکبینی، چشمی، استیگماتیسم بالا و زیباسازی پلک.
من بختیاری هستم، میخواستم با آقای دکتر سعودی صحبت کنم و الان 16 ساعت پیش من رو عمل کردن، دید چشمم بهتر از 30 سال پیش هم شده و خیلی سپاسگزارم از ایشون و هیچ باورم نمیشد که به این قشنگی کارشون رو انجام بدن که من اینقدر راضی و خوشحال باشم. خیلی سپاسگزارم، قربون شما.
مطب تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
عزیزم عزیزم، من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من، تا که چشم همزنی، تا بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محلی خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش ماس. برای تهیه آش‌های آماده صدف کافی است فقط آب گرم به آنها اضافه کرده پس از 30 دقیقه یک آش اصیل و خوشمزه ایرانی نوش جان کنید. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان عزیز، لطفاً به برنامه بیمه و سرمایه‌گذاری در آمریکا از طرف من ژیلا بدی و فارمرز اینشورنس اند فاینانشال سرویسز روز جمعه ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310 623 1167.
همین سه‌شنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهندس شهرام سرودی مدیر کمپانی اوسی آرو کنسالتنتس اطلاعات مفیدی را در مورد انتخاب، خرید و لیست اتومبیل در اختیار شما قرار می‌دهد. 949-677-3835.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، استراب، افسردگی و خشم رو فردا سه‌شنبه 26 ژانویه در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد، 109 هاروارد شرقی، 109 ایست هاروارد در شهر گلندل آغاز خواهم کرد. استرس، استراب، افسردگی و خشم. کنفرانس سلامت و سعادت یا دو هدف انسان از چهارشنبه همین هفته 27 ژانویه در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد. و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم از پنجشنبه 28 ژانویه در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود. 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستند میرسونم که شنبه و یک شنبه 6 و 7 فوریه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر افسردگی و شیدایی و ترکیب اون منیک دپرشن، 6 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. یک شنبه 7 فوریه 2 تا 5 بعد از ظهر مربع زندگی، عقل، علم، عشق و عمل و 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در نورت ونکوور هست. خیابونش رو حالا عرض خواهم که فکرم خیابون 22 حالا اطلاعات بیشتر رو خدمتون در برنامه فردا عرض خواهم کرد. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت، اما تعداد کابین ها محدوده و هزینه کابین ها از اول فوریه افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. باش شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
با تشکر از شما و گردانندگان رادیو ایران که این وقت به من دادین متشکرم. سوالم راجع به اعلامیه حقوق بشره. با مقدمه زیر سوالم مطرح میکنم. بردگان امروزی که اربابشون رهبران دینی شالاتان و حقباز و سرمایه‌داران درنده خو هستند و این سنت نابرابر انتخاب همسر که در انحصار مرد عده ای از زنان به بردگی خانواده چند همسری میکشند، آیا با یه اعلامیه حقوق بشر که بردگی رو ممنوع کرده قابل حله؟ به این نوع بردگی و انواع دیگرش که شما به خوبی میشناسید پایان میده؟ آقای دکتر، وجود شما مثل آفتابی که گرمی اون موجود گرمی در خانواده ما ایرانی هست.
سپاسگزارم. ممنون. میخواد روی خط باشید یا میخواد از طریق رادیو بشنوید؟
رادیو، چون من اختلال توی صدا دارم. اگه
نه در تمنا میکنم حساب. ببینید قربان، اولا روزی که شما درباره اعلامیه حقوق بشر صحبت میکنید معلوم است که من و شما داریم بحث میکنیم درباره اعلامیه و اعلامیه در حد اعلامیه است، درست مثل این که من و شما حرفی بزنیم، یه گفتاری. این مورد اول. دوم این که آیا تأثیری داشته؟ حتما. علت این که تأثیر داشته این است که در بسیاری از موارد درباره موضوعهای مهم و اساسی من و شما اونقدر آگاهی نداریم، یا وقتی که درست مانند کار پزشکی یا مهندسی روزی که فرد متخصص و آگاه توضیحات رو برای ما میده و مخصوصا موضوع به گونه‌ای برای ما بدون داشتن سابقه علمی ممکنه، شرایطی رو فراهم میکنه که بتونیم نظری واقع بینانه و درست در اون زمینه داشته باشیم. بنابراین وجود اعلامی حقوق بشر که نتیجه واقعا تفکرات هزاران هزار انسان معتقد به اصول اخلاقی و انسانی هست، زمینه رو فراهم کرده که این اعلامیه صادر بشه و وقتی که صادر شده یه عده چون خودشون رو متعهد و معتقد به اون نشون دادند یا کشورها و ملل اون رو امضا کردند و در نتیجه به عنوان یه سند فوق العاده معتبر در آمده. به همین جهت است که مفاد اعلامی حقوق بشر برای بسیاری نه به عنوان یه پدیده کامل ولی به عنوان یه پدیده‌ای که به راحتی میتونه مبنای رفتار انسانی قرار بگیره و یا در سطوح مختلفش که اشاره خواهم کرد بتونه جوابگوی نیازهای انسانی باشه. این اعلامیه با وجودی که 30 ماده داره و خیلی هم کوتاه، یعنی به چند صفحه نمیرسه، قسمت اولش به نظر من یه گفتگوی کلی داره که به مسئله شرافت و کرامت و حرمت و تقدس انسانی اشاره داره و برابری انسان رو در مقابل یکدیگر یا انسان برابر رو و بعدن برابری او رو در زمینه‌های مختلف حتی یکسانیش رو توصیه میکنه و این قدم بسیار بسیار بزرگ و مهمی است برای تمام مردمی که در ذهنشون همیشه تفاوت رو و فاصله رو و پایین و بالا و خوب و بد و درست و غلط و به هر حال اگر حتی بشه گفت روحانی و شیطانی و اینا رو تفکیک کردند و تقسیم کردند و جهان رو به خاک و خون کشیدند. بنابراین چند ماده او به راحتی اشاره به این داره و کوشش در جهت مسئله برابری انسان و حرمت و حیثیت انسانی داره. پشتش برای اینکه اون رو به مقدار زیادی به نظر من محکم بکنه، حتی تا نیمه این اعلامیه موضوعهایی رو مطرح میکنه که مایه‌های حقوقی و یا به یک اعتبار میشه گفت قانونی و قضایی دارن. یعنی کوشش میکنه که مسئله رو در چارچوب حقوقی از این نظام اخلاقی و ارزشی قوانین رو به دست بده و بنابراین تنها این نیست که ما فرض کنیم با هم برابریم، وقتی گفتیم ما برابریم پس اگر هر دو یه کار میکنیم یه مزد مساوی هم خواهیم گرفت. یعنی میخوام این رو عرض کنم که قسمت دومش به نظر من وارد بحث مربوط به حقوق میشه. سومش جالب اینه که به مسئله خانواده میرسه و مسئله ازدواجی که شما اشاره فرمودید و نشون میده که چگونه بحث حرمت انسانی رو مطرح میکنه، پشت سرش مسائل حقوق انسانی رو طرح میکنه و بعد از اون هست که سراغ موضوع خانواده میره. وقتی از خانواده فراغت پیدا میکنه بحث رو به نظر من به سیستم سیاسی میکشه که حالا نتیجه این نظام باورها و حقوقی و خانواده است که میتونه سیستم سیاسی رو که مبتنی بر نوعی حکومت دموکراتیک هست حالا به گونه های مختلف دموکراتیک ارائه بده، که البته نوعی که امروز میشناسیم نوع دموکراتیک پارلمانی هست چون همه مردم تو همه موضوعها نمیتونن شرکت داشته باشن جز موارد استثنایی، این نمایندگان مردمن که با انتخاب چند درجه‌ای به نوعی بعدن در کار وضع قانون و اجرای اون دخالت میکنن. بعد از اون وارد بحث مسئله اقتصادی و آموزشی هر دو میشه، یعنی به مسائلی که مربوط به کار هست، به موضوع مالکیت هست، به استفاده از حقوق بازنشستگی هست یا فرض کنید مزایایی که مربوط به بیماری هست، یعنی موضوعی که به قوانین کار و مسائل اقتصادی مرتبطه همراه با موضوعهای آموزشی. و بنابراین شما یه ترکیبی رو میبینید از اینکه به همه نهادها، یعنی هم به نهاد سیاسی و کنار اون و به عنوان پایه حتی حقوقی که مبتنی بر اصول اخلاقی و ارزشی هست و بعدن جنبه های اقتصادی، خانوادگی، آموزشی توجه ویژه داره و بنابراین به عنوان یه راهنما سبب میشه که امروز وقتی که مردم مایل هستن که یه گفتگوی کلی و عمومی داشته باشن، وقتی که به دنبال یه زبان ساده برای با نشون دادن باورهاشون، اعتقاداتشون، آرزوهاشون، امیدهاشون هستن سراغ این منشور برن. یعنی درست مانند یه کسی که یه راهی رو رفته و برای من و شما یه مقدار علامتها رو گذاشته و حالا من و شما که اونقدر نمیدانیم با توجه به این علائم حرکت میکنیم. واقعا به عنوان یه نقشه هست که اگر قصد رسیدن به اینجا رو داریم از این راه ها باید بریم و اهمیت و ارزشش به نظر من فوق‌العاده است و سبب شده که طی چند دهه گذشته هم در گفتگوها بهش استناد بشه، هم بسیاری از کشورهای تازه به پا خواسته مثلا بعد از جنگ جهانی دوم وقتی که به قانون اساسیشون رسیدن اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به عنوان مبنای کارشون قرار دادن و بعدن نه تنها قانون اساسی رو از این طریق و مبتنی و منطبق تا حدودی با اعلامیه حقوق بشر همراه کردن، بقیه قوانینی که به عنوان قوانین مدنی هست حالا به هر شکل و فرمش و انواع مختلف و متفاوتش رو این کشورها تونستن با یه چنین هدایت و راهنمایی به سهولت اونها رو وضع کنن و بنویسن. به همجاست که فرض بفرمایید بارها بنده عرض کردم یک نوشتن یک قانون اساسی حداقل به عنوان طرح پیشنهادیش شاید واقعا یک کار 10 روزه 10 نفر متخصصه و این یه دلیلش وجود یه چنین اسنادی است و البته بقیه قوانین اساسی که با توجه به این اعلامیه حقوق بشر نوشته شده و بعدم فهم و شناختش بسیار بسیار اهمیت داره. موضوع مهمتر در این اعلامیه این است که شما به اونجا میرسید که مسئله اصلی و اساسی این است که شما به صرف انسان بودن، یعنی همین اندازه که بر اساس تعریف به یک اعتبار فیزیکی، مادی، بیولوژیک، فیزیولوژیک من و شما انسان هستیم، شامل این حقوق شامل ماست و این حقوق غیر قابل انفکاکه، یعنی نمیتونه از من و شما جدا بشه. یعنی شما به خاطر اینکه فرض کنید رنگتون چه هست یا مذهبتون چه هست یا جنسیتتون چه هست یا اصلا کار بد کردید، اون حقوق رو نمیشه از شما گرفت. فرض بفرمایید این قانون به راحتی هر نوع شکنجه رو تحت چه شرایط شکنجه فیزیکی چه جسمی و تقریبا هر نوع مجازاتی رو که به صورت جسمی هست رد و نفی میکنه و اون رو در حدی فقط میگذاره که اجتناب ناپذیره. این رو عرض میکنم، یعنی مثلا زندان یه چیزی است که ماجراش بسیار متفاوت است با شکنجه. درست است که درد آوره ولی دردی نیست که هدف این بوده که به من شما درد وارد بشه. یعنی مفهوم شکنجه که در حقیقت نوعی نیت برای آسیب زدن و آزار دادن دیگری هست رو در اونجا نمیبینی. به همین جهت است که این قانون به یک باره یه تصویر و تصوری رو به من شما میده و خواندن این موادش که من امیدوارم به زودی یه سمینار 1-2 روزه براش داشته باشم به من شما کمک میکنه که بپذیریم همینقدر که انسانی ما این حقوق رو داریم و بیشتر این حقوق هرگز از ما گرفته نمیشه. مهم نیست که کی هستیم، چه هستیم، حتی چه کردیم. این مورد اول. و دوم که به نظر من این مهمتره، به یک بار خط بطلان میکشه بر تمام باورها و عقاید پوسیده عجیب و غریبی که به شکل‌های مختلف برخی از اوقات به بهانه واقعیت خودشو نشون میده که مردمی و گروهی لیاقت این قانون رو نداره یا این که مبنای قانون اساسی و حقوق مدنیشون باشه نداره. این یکی از اون فاجعه هاست که متأسفانه همکنون به صورت غیر مستقیم از جانب کسانی انسان میتونه بشنوه در مورد فرض کنید ایران که ابداً به نظر من ارتباطی به واقعیت نداره. یعنی اونها یه واقعیتی رو در ذهن خودشون ترسیم کردن و بعد به بهانه این واقعیت همه انسانیت رو، همه اخلاق رو، همه شرافت و کرامت انسانی رو زیر پا میذارن که اتفاقا در جهان امروز تنها ملتی که لیاقت اعلامی حقوق بشر رو نداره یا نمیشه بهش آزادی داد، نمیشه بهش مساوات داد، نمیشه برابری رو پذیرفت، نمیشه بر مبنای اون حکومت دموکراتیک مبتنی بر آزادی رو داشت، این فقط ملت ایران است. کشورهای دور و بر ما، نمیخوام بگم کشورهای حال اروپایی و آمریکایی که دفعه فکر کنیم تافته جدا بافته هستن که نیستن، اونا میتونن داشته باشن ولی ما نمیتونیم داشته باشیم. و قبول نمی کنیم که یه جایی مثل هند و فرض بفرمایید حتی لبنان و یه جایی مانند ترکیه و این همه کشورهای اروپای شرقی و مکزیک و آرژانتین و برزیل اینا میتونن اعلامیه حقوق بشر مبنای کار خودشون قبلا، ما ایرونی ها لیاقتش رو نداریم. اگرم بذاریم هرج و مرج میشه یا جهان به هم میریزه. فاجعه است و من نمیدونم این استادان عزیز عجیب چرا فکر نمی کنن که اون نیتی که پشتشه، اون انگیزهی که سبب این نتیجه گیری های میشه که به حساب خودشون فکر کنن اوضاع واقع بینانه این هست، کدام واقعیت؟ واقعیت اصلی و اساسی حقیقت وجود انسانی است که حتی اگر هم ما به دلیلی او رو بردیم، شکنجش دادیم، مریضش کردیم، حالا وظیفه ما مواظبت و مراقبت باشه و به میزان بیشتری که این حقوق انسانی رو به او عرضه بکنیم توان اینو داریم که او رو به هر حال کمک کنیم که برای خودش و برای دیگران انسان تر بشه. بنابراین اعلامیه حقوق بشر اتفاقا باید حسش کرد، احساسش کرد، لمسش کرد و اون رو یه مقدار حتی فرا فرهنگی، فرا موقعیتی، فرا زمانی دیدش، برای که واقعا حداقل در یه زمینه‌ای هست و بی خودی به بازی و بهانه این که ما با واقعیات کار داریم یا در شرایط موجود هست. من وقتی این حرفا رو میشنوم حیرت میکنم که ما از یه طرف معتقد هستیم جنبشی که در ایران آغاز شده یه جنبشی است که اصلا جهان رو به حیرت واداشته و اون همه درباره این جنبش غیر عادی صحبت میکنیم و در نتیجه مردم ایران رو در حد و سطح دیگران میدونیم، حالا نه برتر و بالاتر، اما وقتی میرسیم به این نتیجه گیری یه مرتبه این ملت ایرانن که لیاقت داشتن آزادی و دموکراسی رو ندارن و این حقوق رو الان بهشون نمیشه داد، یه 20-30 سال دیگه باید یه جوری ذره ذره بهشون بدیم. من واقعا حیرت میکنم از این بابت. اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم. من در خدمتتونم.
خیلی ممنون میشم.
تمنون میکنم شما رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
My dear sisters and brothers, my name is Karim, known for David and Fatima. I am a freedom fighter fighting evil and corruption. I have a message for you. Please pass it around. ای جوانان آزادی خواه عزیزم، صدای گریه ها و ناله هایتان را از راه دور می شنوم. من کریم یک آزادی خواه قول میدم تا نفس دارم برای آزاد شدن شما از چنگ های کثیف اهریمن بجنگم و شما را آزاد کنم. برای به دست آوردن آزادی از امروز به بعد برای شناسایی خود به اهریمن خود را به اسم داوود و فاطمه معرفی کنید. من کریم قول میدم تا نفس دارم برای آزادی کردن شما از این سیاه چال ها بجنگم و آزادتان کنم. آزادی در دسترس است. قول من، نفس من.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
اگر فکر میکنید که شما یکی از پوکربازهای خوب هستید و قابلیت رسیدن به نفر اول را دارید، فرصت به دست آمده توسط کلاب 670 در هالیوود پارک کاسینو به تاریخ یکشنبه 28 فوریه 2010 را از دست ندهید. یکی از جوایز برای برنده نهایی در این تورنمنت ورودیه به مسابقات فاینال جهانی پوکر در شهر لاس وگاس بوده که مبلغ این جایزه 10000 دلار است. ورودیه برای شرکت در این تورنمنت 200 دلار و حق ثبت نام 35 دلار می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به وبسایت های 670amkirn.com و playhpc.com مراجعه نموده و یا با تلفن 310-330-2800 داخلی 2119 تماس حاصل نمایید.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون.
خاص کارون، تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا، بدون هورمون افزودنی در سنو، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه گرفت برا.
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون.
بنیاد فرهنگ و موزه هنر لس‌آنجلس با افتخار تقدیم می کند. کنسرت موسیقی سنتی ایران، گوشه به گوشه. کاری از استاد خسرو سلطانی، آهنگساز و نوازنده نی، با همکاری روان استورم و هنرمند میهمان مهداد اعرابی. پنج شنبه 28 ژانویه 2010 ساعت 7 پس از نیم روز در تالار بینگ موزه هنر لس آنجلس. این برنامه رایگان است و بلیت آن یک ساعت پیش از آغاز برنامه در گیشه موزه عرضه می شود. برای آگاهی بیشتر از تارنمای فرهنگ.org دیدار نمایید.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، شما فرمودین که این میتونه مبنای قانون اساسی کشورها باشه که قبول میکنن، اگه اشتباه نکنم.
دقیقاً الان هست عزیز. یعنی بسیاری از کشورهای مثلا نوخاسته که بعد از جنگ جهانی دوم استقلال پیدا کردند، این قانون رو مبنای کار خودشون قرار دادن و کار رو به سهولت انجام دادن. برای کمطور که عرض کردم، وقتی که من و شما یه نقشه‌ای داشته باشیم، برخی از اوقات انتخاب این که می‌خوایم کجا باشیم یا چگونه به اونجا برسیم کار رو خیلی خیلی ساده میکنه، تا اینکه در همه موضوعها و موارد به بحث و گفتگو بپردازیم، برای که یه دقیقه قبلا کار رو انجام دادن. درست مثل اینکه اگر من و شما بخوایم یه اتومبیل تازه یا یک فرض کنید تلفن تازه درست بکنیم، از آنچه که هست استفاده میکنیم و فقط اون رو بهتر میکنیم. همین
طبق فرمایش شما باید قانون توسط دولت‌ها نوشته بشه در این مورد.
نه قانون اساسی، نه قانون اساسی دولت‌ها نمی‌نویسن، چون دولت‌ها بر اساس قانون اساسی تشکیل میشن. معمولاً حالا نامی داره که مثلا در ایران به عنوان مجلس مؤسسان هست، یعنی یک گروهی که در حقیقت اون رو میشینن فارغ از آنچه که چه دولتی هست یا نیست، بر اساس اون باورها و جهانبینی که دارن و نیاز و احتیاجاتی که در شرایط زمان و مکان خودش هست، اونها رو پیشنهاد میکنن و بنابراین معمولاً بعد از اون به رأی مردم گذاشته میشه و گفتگوها درباره‌اش صورت میگیره تا اینکه به یه نتیجه نهایی میرسه. معناش این نیست که به نوع کامل خودش میرسه، ولی در زمان خودش تکمیل میشه. It's not perfect but it is complete. و بعد مبنا قرار میگیره. ضمناً هم در همونجا معمولاً موادی گذاشته میشه که در شرایط خاصی همیشه بتونن توی اون تجنظر کنن و اون رو مطابق با شرایط زمانی و مکانی کنن و یا احتمالاً دریافت و برداشت تازه‌ای که از موضوعهای مرتبط به اون پیدا شده رو بتونن درش به نوعی مندرج کنن. نتیجتاً یه کاری است که صورت میگیره و بعد همیشه امکان تغییر، تجنظر، اصلاح درش همچنان وجود خواهد داشت.
فرمودین به قانون چیز مشروطیت وقتی نگاه میکنیم، خب یه چیز پیشرفته‌ای بود که از قوانین قانون اساسی کشورهای دیگه،
اون بیشترش مال بلژیک بود. بله
بله. و این اجرا نشد. خب نمیتونیم بگیم این قانون اشتباه بود یا
نه بود. نه قانون اشتباهاتی داشت، یعنی قانون ببینید چه قانون اساسی و چه آنچه که به عنوان متممش بود، اشکالاتی در حد قانونی که هم اکنون من شما اعلامی حقوق بشر داریم داشت. بنابراین البته یادتون باشه اون در حقیقت مثلا 1905-1906 نوشته شده، اعلام حقوق بشر یه چیزی تقریبا مال 40 و چند سال بعدش هست، بنابراین در اون زمان وجود نداشت. حالا بحث اون نیست، ولی این که فکر کنیم قانون اساسی یا متمم قانون اساسی منطبق بود با اعلام حقوق بشر در بیشتر یا در بسیاری از موارد نبود. و این که مطلب دومی هم که می‌فرمایید که برخی از مثلا مواد این قانون هرگز اجرا نشد یا به هر حال با تفسیر و تعبیر عجیبی پیاده شد یا به نوعی به صورت خیلی کمرنگ مورد توجه بود، کاملا حق با شماست.
بله منظورم همینه. مثلا ما خود قانون اساسی جمهوری اسلامی رو وقتی می‌بینیم، غیر از اون همون موادی که فرمودین که خب چیز بود که بعدن در پیش نویس حتی نبود، علت فقیر اضافه کردن، بعد همون قوانین باز متممش انجام شد در اثر شرکت کردن نکردن افراد توی انتخابات، چیزایی آمدن، نمایندهایی آمدن که سبب شد که قوانین ولایت فقیر اختیاراتش زیاد کنه، مال ریاست جمهوری کم کنه و این. حالا این خطر در این رابطه ممکنه در آینده وجود داشته باشه به فرض اینکه اینجوریه، ولی جلوگیری از این مسئله میشه راهنمایی بفرمایید.
نه تمنا میکنم، عرض کنم من فکر میکنم که همیشه من و شما میتونیم قراری بگذاریم که درست و خوب نباشه، همیشه من و شما میتونیم در موضعی و یا در مقامی قرار گرفته باشیم که مطالب رو به میل خودمون اینور اونور بکنیم، ولی اگر فرض رو بر این بگیریم که در شرایط نسبتاً آزاد و آرامی قرار گرفتیم و همونطور که خودتون اشاره کردید منم عرض کردم، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو مبنا قرار بدیم و بگیم جز در مواردی که به راحتی میتونیم توضیح بدیم و توجیه کنیم که کم به نظر میرسه، حرفی مخالف اون نمیتونیم بزنیم و در نتیجه اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک وسیله است برای تست و آزمون این که آیا قانون ما قانون انسانی، اخلاقی و این جهانی و این زمانی هست، یعنی مال همکنون هست یا نیست، خب میشه ازش استفاده کرد. برای اینکه برخی از مواد اعلامی حقوق بشر زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه شما حتی ای بسا یک سوم یک چهارم حقوق مدنی یا قانون حقوق مدنی رو بنویسید یا قوانین مربوط به شهروندی رو بنویسید یا قانون اساسی رو حداقل بر مبنای اون پیاده کنید. درست مثل همین کاری که فرض بفرمایید سازمان‌های مذهبی می‌کنن. شما اگر یک کتابی رو به عنوان کتاب آسمانی قبول کنید و بعد در کلیات اون تقریبا توافق کنید یا برداشت‌ها و استنباط و استنتاج‌های خودتون، حالا بعداً می‌تونید یه چیزی رو مانند هر قانون اساسی یا قوانین مدنی یا قوانین جزا درست کنید که بعداً به نوعی به نظر شما منطبق باشه. البته این انطباق به گونه ای نیست که دیگه با هر تفسیر و تعبیری در بیاد، چون چندی قبل در یه برنامه تلویزیونی شنیدم که بیننده عزیزی یه تعبیر و تفسیری برای قوانین میکرد. اگر قرار باشه قوانین رو بخواد اینجوری تفسیر و تعبیر کنید که شما حتی هر قانونی بگید برای همه جهان همیشه قابل اجراست، یعنی اگر فرض بفرمایید برگشتید گفتید که پدر و مادر بچه رو میتونن بزنن، بعد گفتید مقصود از زدن کتک نیست، آزار نیست، بلکه مقصود از زدن دادن پیام هست، اون هم وقتی است که بچه دوست داشته باشه خودشش بیاد، که شما آمدید لغت رو به هم ریختید. یعنی ما در این گونه مورد وقتی گفتیم پدر و مادر بچه رو میتونن بزنن، تقریبا برداشت این است که کتک فیزیکیه، و اگر گفتیم حق بر تنبیه فیزیکی ندارن، یعنی پدر مادر به هیچ طریقی نمیتونن فرزندشون مورد آسیب فیزیکی قرار بدن. دیگه تفسیر و تعبیرای عجیب غریب نداریم. یا اگر فرض کنیم به ما گفتن که شما باید وضو بگیرید، نمیتونیم بگیم مقصود از وضو پاکی روح هست، پس بنابراین اگر ما از نظر روحی یا روانی پاک باشیم دیگه احتیاج به وضو نداریم، و یا هدف گفتن مثلا این بوده است که از نظر روحی یا روانی شما پاک باشید. خب اینا دیگه تفسیر و تعبیراتی است که معناش این است که هر جمله یا هر مطلبی رو میشه به همه موضوعهای جهان مرتبط کرد. ما نمیتونیم بگیم اگر کسی یه چیزی رو میبینه با چشمش میبینه، بعد بگیم اگر کسی هم حس میکنه، احساس میکنه، خیال میکنه، فکر میکنه، باورش، اعتقادش هم مانند دیدنه، و تعبیر و تفسیرهای عجیب و غریب داشته باشیم. بنابراین شما اگر بیاید یک آنچه که فرض کنید 50 تا قانون اساسی کشورهای مختلف رو نگاه کنید، میبینید ای بس 80 90 درصدشون شبیه همن. شما هم اعلامیه و بشر و اون 70 80 درصدی که اونجا هستن رو اگر به عنوان مبنای کارتون قرار بدید، البته اگر نظری دارید با توجه به شرایط اقلیمی یا هر چیز دیگری، یا به هر حال این قوانین مال 5 سال یا 15 سال یا 50 سال گذشته هستن، پس میتونه منطبق با شرایط امروز برخی از اوقات نباشه یا با ویژگی‌های کشور ما سازگاری نداشته باشه، ولی اونها در یک گفتگو و صحبت است و آخر کارش هم موارد جزئی و کم اهمیت که میشه در موردش نظر داشت. و تازه بر فرضی که اونقدر هم واقع بینانه نباشه، حتی اکثریت مردم هم بهش رأی بدن، اشکال و اشتباه کوچکی است که هم از طریق تفسیر و تعبیرها و مخصوصا در برخی از موارد با حکم قاضی و دادگاه در مواردی که به جرم و جنایت مرتکب میشه میتونه تفسیر و تعبیر بشه، و یا در موارد کلی همیشه میتونه با دریافت و برداشت خاصی به هر حال اونا رو تا حدودی اصلاح و یا تصحیح کرد، و یا آخرش این است که بعد از این مدتی که متوجه میشیم باید ماده قانونی رو به صورت دیگر نوشت و یا تصحیح و تغییرات لازم درش برور اون رو انجام میدیم اگر مانع کار هست و مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره. ولی اگر شما نگاه کنید حتی به یه قانون اساسی خیلی خیلی از یه نظر خوب ولی از یه نظر بد امریکا، شما همچنان میبینید که به هر حال مبنای کارشون بوده تا این مثلا 200 سال و ازش استفاده کردن و همچنان میکنن، ولی چارچوبش برخی از اوقات سبب میشه که اشتباهات و اشکالات خیلی جدی در روابطشون نداشته باشن.
اینی که فرمودین یه موضوعی که فکر من هست، اینه من برنامهاتون همیشه میبینم. ببینید مثلا حالا شایدم برداشت من درست نباشه، ولی از صحبتهایی که خودش شنونده ها بیننده ها در برنامه شما دارن، شما با این که به این وضوحی به این روشنی مسئله خیلی قشنگی میارید برای صحبتتون که اصلا خیلی خیلی باز و روشنه، بابا یه تعبیری دیگه ای داره میگه شما صحبت اینه، یا خانمی میگفتن شما خدا رو قبول داری یا نه. یعنی این یک چیزیه که تو جامعه ما متاسفانه چون در اصل خفقانی که بوده این جامعه ما به این حد کشیده شده، و این مورد معمولا آخر کار میرسه دست همینانی که همون مثالی که شما زدین عکس مار به جای مار عنوان میکنن.
بله،
به این حالت میشه.
مطلبی که میفرمایید درست. البته ببینید، فرض بفرمایید من و شما الان خود من و شما که داریم صحبت میکنیم، در ذهنمون یه مطالبی میگذره، درست مثل اینکه یه مقدار مطلب، بعد حرفی که میزنیم درست مثل یه ماشین تحریر است که برمی‌داریم یه لغات رو به کار می‌بریم. بنابراین من و شما خیلی از اوقات میتونیم حرفی بزنیم، بعد خودمون متوجه بشیم به گونه‌ای که دلمون می‌خواسته ارائه ندادیم. بگذاریم از اینکه اصلا افکار کلی ما قابل انتقال از طریق کلام نیست، برای که کلام محدود کننده فکر دیگه. یه اقیانوس دارید، حالا می‌خواید از وسطش فرض کنید چند مشت آب بردارید. پس اول گرفتاری من و شما با خودمونه، یعنی من همیشه در بیان مطالبم دچار اشکال هستم، یعنی آنچه که میگم چیزی نیست که در ذهن دارم، کوشش میکنم نزدیک به اون باشه. حالا یه دی توانایی بیشتری دارن، یه کمتری مانند من، پس آنچه که در ذهن دارن به راحتی میتونم بیان کنم. دوم، بعد از اینکه من مطلبو گفتم میاد توی سیستم ذهنی شما. شما حالا بگذاریم از موارد جزئی، شما وقتی اونجا میبریتش با توجه به آنچه که میدانید مطالب من رو به موضوعی دانسته خودتون مرتبط کنید. بنابراین اگر من یه لغتی رو به کار ببرم که شما اصلا ندونید، خب اون جایی نداره تو ذهن شما. بنابراین شما هم حالت مترجمی رو دارید که از افکار و عقاید من ترجمه میکنه، یعنی واقعا تبدیل یه زبان به یه زبان دیگه است برخ از وقت. یعنی شما برمیگردید میگید کتاب، اون میگه بوک، یعنی اینقدر با هم متفاوت. پس بنابراین ما وقتی افکار رو به ذهن آدما میفرستیم، اونا به هر حال به گونه متفاوت از آنچه که من در ذهن دارم و بیان کردم درک میکنن. بعد از اون رو میبرن در چارچوب اعتقادی و نظریات خودشون و باورهای خودشون، و ای بسا یه جاشو دو برابر بزرگتر، یه جاشو دو برابر کوچکتر میکنن. پس این کار رو هم صورت میدن. بعد اگر بذاره یه هفته دیگه و بخوان این مسئله رو مطرح کنن، به دلیل اینکه براشون خاطره میشه، خاطرات به تدریج تغییر میکنه. حالا فرض کنید در یه مهمانی بحث است و دلشون میخواد به عنوان موافق یا مخالف نظریه من یا شما حرفی بزنن. حالا میان اون جنبه‌ای که دلشون میخواد بهتر جلوه بدن یا بدتر جلوه بدن و تازه نصفش رو کم میکنن یا دو برابرش میکنن. علتش همین است که بخوان اون بحث رو ثابت کنن و ببرن. حالا بگذاریم طرف مقابل تازه یه پوزیشنی در مقابل اونها میگیره که اگر یه مقدار مخالفت داشته باشه برخورده میتونه بسیار شدید باشه. حالا از همه اینا گذشته، اصلا به مشکلی که بنده توی کار رادیو تلویزیون دارم خدمتتون عرض میکنم، من روزی که دوستی مطلبی رو مطرح میکنن اگه قرار باشه بخوام موضوع رو بشکافم و به همه جنبه‌های لازمش توجه شنوندگان یا بینندگان رو جلب کنم، من باید مثلا 20 ساعت راجع به اون موضوع بیستم، در حالی که من برخی از وقت 20 ثانیه هم ندارم. من فرضم بر اینه که ما این موضوع رو مثلا تا اینجا میدونیم، این تفاوتی رو که الان فرض کنید در افکار و عقاید و نظریات شما با من هست رو مطرح میکنیم. بنابراین همیشه آنچه که گفته میشه ناقصه، آنچه که گفته میشه اندازه هاش درست نیست، آنچه که گفته میشه مورد اعتراض و انتقاد میتونه قرار بگیره. فرض بفهمید تو کسی یه سوال خیلی عادی بکنه درباره یه افسرده، من اگر تمام موضوع دیپریشن یا افسردگی رو از اول تا آخر که تازه توی تیپی که 8 ساعت صحبت کردم یک دهم آنچه که باید گفته بشه رو نگفتم، اگر بگم بعدن یه کسی میتونه بگه نظر من چه بود یا نبود، و الا اگر قرار است که تو 5 دقیقه 3 دقیقه مطلبی گفته بشه و هدف بالا بردن سطح دانش و آگاهی دوستان در این زمینه است برای اون کسانی که نمیدونن، گرچه بیشتر دوستان بیش از من میدونن، خب اون اصلا ماجرای دیگری است. به همین جهت که فرض کنید گفتگوهای رادیو تلویزیونی رو ببخشید، بارها بنده این نکته رو عرض کردم که این گفتگوها ابدا روان درمانی و تراپی نیست، اصلا هیچ شکل و شباهتی به روان درمانی و تراپی نداره، حتی یه بحث سیستماتیک علمی نیست، حتی برخی از اوقات اونقدرها که جنبه اطلاعاتی اینفورمیشن داره مسئله ساینس رو نداره و فقط هدف این است که در این باره گفتگویی بشه. و این چیزی نیست که ما ایرانی‌ها درست کرده باشیم، این رو همه تقریبا کشورهای جهان دارن و تو کشوری مانند امریکا کسانی که حتی یک دهم حتی من هم توضیح نمیدن، برخی از اوقات 500 تا رادیو در سراسر امریکا در اونها رو پخش میکنه و هدف این است که کسانی که علاقه من این موضوعها رو بشنون، اونم نه یه ساعت و دو ساعت تا سه ساعت در روز، مثل خانم لورا که شما یه مرتبه میبینید که و تازه هم موضوعها رو اصلا به چه شکل و فرمی تر میکنن. علتی که نمیخوام عرض کنم پاسخ به این دسته از دوستانی است که انتظارات زیادی دارن و اون چیزی که استالی فرمودی درسته. من هم کوشش میکنم که نسبتاً کوتاه و ساده در حدی که خود من هم بیش از اون نمیدونم برای دوستان نظرم رو بیان کنم، فقط برخی از اوقات به خاطر اینکه اونها بدونن یک کسی چقدر کم میدونه مثل من یا چند روز ای بسا حرفش اینجا و اونجا اشکال داره و در نتیجه باور و عقیده خودشون رو بهتر کنن، صیقل بدن یا از والایش و پالایشی بهره مند بشن یا حتی اشتباهات من رو نکنن. این موضوع رو در این حد و ساعت ببینیم یه گفتگوی دوستانه خواهیم داشت و نتیجهش هم این خواهد بود که میتونیم سطح دانایی آگاهی خودمون رو نه تنها از علمی که دیگران دارن بلکه از کمدانی یا نادانی دیگران اضافه کنیم و در نتیجه موضوعهای مهمتر رو معمولا بیشتر دربارش بدونیم. من به پیام هام رسیدم ولی بسیار خوشحال شدم از اینکه فرصتی بود باهاتون صحبت کنم.
تشکر می‌کنم از شما و وجود شما مثل آفتابی که گرمی و به خانواده های ما میگیم،
لطف و محبت،
گرمی محبتی که دارید و وجود شما.
سپاسگزارم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
ماست و مسیر و ماست و خیار آبری، دوغ‌های گازدار و ساده آبری، زرشیر آبری و ماست پروبیوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. برآورده های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی نظیر و عالی. آبری 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 آبری
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Valencia BMW. ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092
My dear sisters and brothers, my name is Karim, known for David and Fatima. I am a freedom fighter fighting evil and corruption. I have a message for you. Please pass it around. ای جوانان آزادی خواه عزیزم، صدای گریه ها و ناله هایتان را از راه دور می شنوم. من کریم یک آزادی خواه قول می دم تا نفس دارم برای آزاد شدن شما از چنگ های کثیف اهریمن بجنگم و شما را آزاد کنم. برای به دست آوردن آزادی از امروز به بعد برای شناسایی خود و اهریمن خود را به اسم داوود و فاطمه معرفی کنید. من کریم قول میدم تا نفس دارم برای آزادی کردن شما از این سیاه چالها بجنگم و آزادتان کنم. آزادی در دسترس است. قول من، نفس من.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
My back is killing me. Does that sound like you after a long day at the office? Maybe it's your chair that's killing your back, or giving you headaches, or even causing sciatica or carpal tunnel. That's what sitting all day in a one-size-fits-all office chair can do to you. But you don't have to suffer. Not if you call 800-403-3130 today. We'll explain how to put an end to those aches and pains with a custom-built chair from Bodybuilt. Custom to your pain areas, custom to your size, no matter how big, tall, or small. Call us at 800-403-3130. Find out how an ergonomic chair built just for your size and shape will improve your posture and reduce your aches and pains. When you call 800-403-3130, we'll send you a free report and explain how easy it is to own a custom-built chair for 30 days risk-free. That's right, try the chair for 30 days risk-free. So remember that number, 800-403-3130. That's 800-403-3130. Put those backaches and pains behind you. Call today.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر،
من یه خواهشی باید بکنم، بلندتر صحبت کنید.
بله، من سوالم راجع به خودم هستش. من مادرم به هم گفته که پدرم مدت 5 تا 10 سال دیگه بیشتر نمیتونن زنده باشن، به خاطر اینکه یه مریضی گرفتن که خب میتونن بیشتر ناتوان بشن و حالشون بدتر بشه.
چند سالشونه پدرجون؟
پدر من 56 سالشه.
بسیار متاسفم. شما برای که ذره ذهنتون رو شاد، شما چند تا خواهر برادر داری؟
ما دوتا خواهر.
اون وقت شما در جایی که هستید پدر و مادرم همونجا هستن یا در شهر دیگه، کشور دیگه هستن؟
نه آدکتر، نه اونا در ببخشید من فکر کنم شارژ تلفنم هم خرابه. ولی نه اونا سوال من دقیقا همینه. نه اونا از کشور کانادا هستن. بعد ببخشید بعد متاسفانه روابط من و شوهرم به خاطر خانوادهمون یه مقداری مشکلاتی که قبلا داشتیم، روابط خانواده من با شوهرم اصلا خوب نیستش، به خاطر که هر دفعه ما رفتیم ایران یه مسائلی داشتیم، مسائله که مامان من یک بدگویی از شوهرم میکرد و حالا که اینا تموم شده ما اومدیم آمریکا، زندگی خوب خوبی داریم الان، ولی مثلا اینکه این موضوع پیش اومده شوهر من به هیچ طریقی راضی نیستش که الو
بله بفرمایید.
بله من بچه هامون میگه که پدر مادر تو حق ندارن بچه های منو تا عمر ببینن.
نه اون اصلا حق هیچ کس نیست، یعنی اون حق انسانی هم پدر و مادر شماست که نواهاشون رو ببینن، هم شما هست که حق دارید بچه هاتون رو بذارید پدر مادرتون ببینن. ایشون این نه سب کنیم. آخه این که اصلا پدر و مادر شما دوتا جنایتکار دیگه، بدتر از این که نیست، اصلا تو دوتاشون هم تو زندانن، محکوم هم شدن، چون متاسفانه ما میتونیم به راحتی متهم بشیم، نه متهم نیست، محکوم شناخته شدن، تا خودشون به جرم خودشون اعتراف کردن. پدر و مادر شما دوتایی رو هم صد نفر رو تیکه تیکه کردن، همچنان یه حقوق انسانی دارن. اون حقوق انسانی این است که شما نواها رو ببرید پدر و مادر رو، پدر بزرگ مادر بزرگ رو ببینن، اونام ببینن، برای که تازه ما معتقدیم اونا بد کردن، ما که قرار نیست به اونا بد بکنیم. بنابراین همسر شما این حرفش نه اخلاقی است، نه انسانی است، نه حتی قانونی است.
میگه من میخوام ازشون انتقام بگیرم.
خب منم عرض کردم
انتقام جوییم.
حالا خب بسیار خوب، بنابراین شما هستی تا ایشون، من کاملا درست بس این که من برگردم به شما بگم من نمیخوام با شما حرف بزنم، من دنبال این هستم که شما رو اذیت کنم یا نابود کنم. این نشون دهنده این است که در دنیای امروز یه چنین فردی گرفتار و بیمار. اسم این سلامتی نیست، اسم این عدالت نیست، اسم این ظلمه. بله واسن ایشون چرا از دست پدر و مادر شما ناراحتن؟ برای که پدر و مادر شما بد کردن، بد کردن. خیلی خب ایشون هم داره بد میکنه، بنابراین ایشون چه گله‌ای داره از آدم بد و کسی که کار بد میکنه، و خود ایشون هم دارن این کارو میکنن. ما ببینید عزیز، ما به خاطر اینکه دیگری بده اجازه اینو پیدا نمیکنیم که بدی کنیم. اگر یه همچین چیزی باشه پس بنابراین مثلا یه کاری ساعت 8 بعد ساعت 8 و 5 دقیقه بعد نیست. یکی از موضوعایی که من و شما باید بفهمیم و بدونیم اینه که اگر یه کاری بده، چه ما اول باشیم چه دوم بده، چه ساعت 8 باشه چه ساعت 8 و 5 دقیقه بده، نتیجتا روزی که اینو بپذیریم این یه مسئله. حالا شما نگاه کنید عزیز، پس حرف ایشون گفتم نه اخلاقی است، نه انسانی است، نه حتی قانونی است. این شماره یک. حالا اینکه شما با این مشکل چگونه میتونید برخورد بکنید قصه دیگری است. اما شما هم موضوع رو یه مرتبه نبرید در یه جایی که نیست. اینکه همسر شما این گونه فکر میکنه، این گونه زندگی میکنه، این گونه اگر واقعا این چنینه، نه سر بازی و لج بازی میگه، اون بیشتر مشکل شماست تا اینکه پدر مادر شما بچه‌ها رو ببینن یا نبینن. یعنی اون به نظر من موضوع اصلی و اساسی همچین نگاهی است که ایشون به زندگی و زنده ها داره، و ناچار به خودش، به شما و به فرزندتون که بعدن اون سایه کم کمش هم میفته روی پدر و مادرتون. بعدم شما موضوع احتمالاً خطری که پدر رو تهدید میکنه رو برای خودتون، موضوعی که شما رو رنجتون بده، اذیتتون کنه، یا همسرتون رو یا بچه ها رو گرفتار کنه، نکنید. برای اینکه موضوع و مشکل اصلی شما اون نگاه ایشون است به زندگی، که من میخوام از پدر و مادر تو به خاطر کار بدی که کردم انتقام بگیرم، اونم این انتقام نه تنها آسیب به اوناست، آسیب به تو به عنوان همسرمه و مثلا به عنوان بچه هاست که از داشتن یا بودن کنار پدر بزرگ و مادر بزرگ محروم باشن. ایشون خب یه ذره کار رو داره بدتر میکنه. به همین جد است که یه ذره فرصت بدید. بعدم حالا اگر به من میفرمودید که خوشحالم نمیگید از یه نظر که پدر و مادر مشکلی دارن، فرض کنید یه مدتی یه ماهه بهشون دادن، خب در این گونه موارد دنبال رفتن راه حل‌های ریشه‌ای و اصولی نبود. فعلا خوشبختانه یه فرصتی هست، امیدوارم که با پیشرفت‌های علمی این ماجرای فرصت 5 ساله اولا 10 ساله بشه، بعدم تو 10 ساله بسیاری از این بیماری‌ها حتماً معالجه میشند و ما مجبور نیستیم تن به قدرت یا توان این بیماری ها بدیم. ولی الان شما برید موضوع یه جور دیگه حل کنید، یعنی واقعا در جهت رابطه‌ای که با همسرتون دارید کمکی که به ایشون بکنید و به خودتون بکنید که این موضوع رو واقع بینانه ببینید، اینا رو یه مقداری انسانی و اخلاقی بهش نگاه کنید و به نظر من اونجاست که در اثر گفتگو یا صحبت کردن با کسانی که یه مقدار مهربانند و آگاه و دانا هستن میتونه به شما کمک بکنه، و یا به هر حال اگر ایشون راضی بشن صحبت با یه روانشناسی که بتونه تو این زمینه بیشتر هم علل و عوامل رو بشناسه هم واقعا همسرتون رو متوجه نگاه آزاردهنده بد و غلطش بکنه. برای که این نگاه در حقیقت معناش این است که من میسوزم و میخوام از طریق سوختن خودم دیگران رو هم بسوزونم.
بله آقای دکتر، خب اینا رو یه مقداری متوجه هستم، شاید بله به فکرش هم هستم، ولی اینکه مثلا همین الان تو این موضوعی که اتفاق افتاده، حتی شاید من دوست نداره که من دعوتنامه بفرستم که حتی اونا بیان اینجا بیان پیش ما باشن ما رو ببینن، ابداره من این کارو خودم بکنم، اونا برن تو هتل باشن.
نه ببینید، اونا حق دارن که بیان و به همسرتون مرتبط نیست، ولی شما یه جنگی رو شروع میکنید که احتمالاً توش بیشتر بازنده خواهید بود و همسرتون در این وضعه. من فکر کنم همسر شما هر که باشه، هر چه باشه، اگر یه مقداری یه فرد آگاهی یه مقدار با ایشون صحبت بکنه، حداقل میتونه مخالفت ایشون رو از میان ببره. یعنی میتونن خیلی راحت بگن که من علاقه‌ای به دیدارشون ندارم و مایلم نیستم با وجودی که این خانه از آن هر دوی ما هست اینجا بیان، که اونو میشه فهمید، ولی من در جهت داشتن رابطه تو و یا دیدار فرزند یا فرزندانمون با پدر بزرگ و مادر بزرگشون ندارم. من فکر کنم موضوع رو حل کنید. شما هم درست مانند ایشون از موضع قدرت به موضوع نگاه نکنید. چون شما هم در حقیقت یه جوری دارید، هر کسی داره از زور خودش استفاده میکنه. خب در اینجا تو چارچوب زندگی زناشویی این کار درست نیست. ما قرار موضوعمون رو طرح کنیم و حل کنیم و هدف اون این باشه که هر دو با توافقی که میکنیم، حتی وقتی که به نظر دیگری اهمیت میدیم و از نظر خودمون میگذاریم، به نوعی برنده از این گفتگو بیرون بیاییم. و الا روزی که شما اختلاف زناشویی رو ببرید، زندگی زناشویی رو باختید و حتی کل زندگی رو. نه، این رو با جنگ انجام. برم عرض کردم اگر شما صحبت از یک ماه میکردید یه موضوعی بود، اما شما الان صحبت از یه وقت بلند مدتی میکنید. اگر کوشش بکنید که ایشون رو با واقعیات، با حقایق، با یه امور و اصول اخلاقی انسانی که به نظر من به راحتی میشه براشون مشخص کرد، یعنی این چیزی نیست که گفتگوی 50 ساعته بخواد. بعضی از اوقات
آقای دکتر من هیچ علاقه نداره یا هیچ چیزی نداره که بره دکتر پیش روانکاو میگه تو احتیاج داری من بهت پول میدم تو برو، ولی من لازم ندارم بیام دکتر.
حالا اولا یک
خودم خودم حل میکنم.
نه ببینید، اولا یک، خب این نظر ایشون که غلط است، ولی کاری به اونم. دو، شما خودتون میتونید برید. خیلی از اوقات بعد از شناختن شما توصیه‌ای به شما میتونن بکنن که شما میتونید مفید و مؤثر باشید. خیلی از اوقات هم بعد از یه گفتگویی که با شما میشه به این نتیجه رسید که اصولا همسر شما چه ویژگی‌های روانی و یا چه شخصیتی دارن. و اون موقع چون همه آدما به نظر من مثل این اتومبیلا که قلابی دارن که میشه یه جایشون بالاخره تنابی بست و کشیدشون، همه به نظر من این قلاب‌ها رو دارن. این قلاب رو میتونه روانشناستون پیدا کنه و اون وقت او بکشه، نه اینکه بگذاره همسر شما بیاد. نه، اون رو بی کمی کوشش کنی در مسیر حلش باز تکرار میکنم که به نظر من کاملا شدنیست. چون حتی وقتی که ماجراهای مربوط به کار پدر و مادر شما رو مطرح کنن، میشه به ایشون نشون داد که ای بسا اونا خودشون یه قربانین، ببخشید این اصطلاح میگم، بودم شما اذیت نشید، خودشون یه گرفتار و بدبخت و بیمارن، بنابراین از آدمی گرفتار و بدبخت و بیمار. اگر واقعیت چنین ها، اصلا عرض من نیست که چنین ها، اگر بارها بنده باش رو برور، اما شما با یه آدم بدبخت گرفتار بیمار و کمدان یا نادان، حالا چه انتظاری دارید؟ و این انتظار و توقع شماست که غیر منصفانه، غیر واقع بینان است و حتی غیر اخلاقی و غیر انسانی است. درست مثل که ما به یه بچه 3 ساله بگیم آره که تنهایی خودت بشین پشت فرمون بیا اینجا. خب بچه 3 ساله توانایی پشت فرمون نشستن نداره که ماشین رو برداره بیاد. بنابراین میشه کمکشون کرد و ضمناً شما فکر نکنید از راه خودتون و به گونه‌ای که بحث و گفتگوی شماست قراره به نتیجه برسید، چون کار شما نیست عزیز. ولی اگر ایشون حرفی نداره که شما برید، حتما این کارو بکنید. شما برید کمک رو بگیرید و بعدن شاید بتونید نه تنها تو این زمینه، تو زمینهای دیگه هم به همسرتون کمک کنید. ما به هر حال از دانایی و آگاهی ضرر نمی کنیم و آسیب نمی بینیم. اون چیزی که موجب گرفتاری ما هست و ما رو به زندانهای مختلف و متفاوت می اندازه نادانی ماست و یا این تصور که می دونیم در حالی که نمی دونیم. و می دونید انسان یه زمینه برای این داره که فکر کنه آگاه و داناست و در نتیجه برای خودش حقوقی قائل بشه، و در حالی که وقتی به دیگران نگاه میکنه خیلی راحت میتونه ببینه دیگران مثل من حرکت و عمل نمیکنن. پس قرار است ما یه شکی بکنیم که احتمالاً منی که دارم یه راهی رو تنها میرم غالب اوقات میتونم اشتباه بکنم. به همجاست که میگن اگر دیدی همه دارن به سمت تو میان، بدون که راه رو داری عوضی میری، چون همه در جهت عکس تو دارن حرکت میکنن. ولی یه ذره فرصت بدید خودتون هم اینقدر گرفتار و نگران این موضوع نکنید. امید من این است که اصلا ماجرای پدر به گونه دیگه حل بشه، ولی چون شما موضوع و مسئله جدی دارید که این حتما هست، یه مقدار با وسعت نظر فرصتی که میدید و مخصوصا کمکی که میگیرید، شما کمک خودتون رو آغاز کنید. برای اینکه این چیزا اگر یه کسی کمکتون نکنه با حرفایی که میزنید، قدمهایی که برمیدارید، موجب این میشید که روابط بدتر بشه و حتی حال خودتون بدتر بشه. در حالی که اگر شما هم یه مقداری با واقعیات و حقایق بیشتر آشنا بشید و بتونید هم پدر و مادرتون رو هم همسرتون رو در جای خودشون بگذارید، بعدم مسئولیت و توانایی که شما دارید رو به درستی ارزیابی بکنید، همه اینا دست به دست هم میده و سبب میشه که یه ذره راحت‌تر با موضوع برخورد کنید، حتی وقتی که به بدترین شکل ممکنش اتفاق میفته. به هر حال مثل اینکه کوچولوی شما هم به من داره میگه که پاپا نه، من چون به پیام‌ها رسیدم، به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
آقای دکتر من یک سوال بپرسم خیلی سریع. من شوهرم میگه تو خیلی وابستگی داری. من هر چند وقت یه بار باید با پدرم مادرم صحبت کنم.
اصلا چیزی نداری از وابست. شما یه تلفنی که میکنین وابستگی معناش این است که ما نیازهای فیزیکی، روانی، اجتماعی هم دیگر برآورد کنیم و احساس اندیشمون شبیه همه. من نمیدونم شما چقدری مثلا در هفته یا در ماه با اونا در تماسی.
من هفته یه بار بهش میگم.
هیچ ارتباطی به وابستگی نداره. این حداقل ارتباطی است که به نظر من یه فرزند میتونه با پدر مادرش داشته باشه. ابدا بوی وابستگی این کار شما نداره. امیدوارم خودتون رو گرفتار نکنید. با روانشناسی صحبت کنید. امیدوارم کمکتون کنن و ایشون رو هم گرد رو بتونید خوب و خوش کنار هم باشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمام. خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
My dear sisters and brothers, my name is Karim, known for David and Fatima. I am a freedom fighter fighting evil and corruption. I have a message for you. Please pass it around. ای جوانان آزادی خواه عزیزم، صدای گریه ها و ناله هایتان را از راه دور می شنوم. من کریم یک آزادی خواه قول میدم تا نفس دارم برای آزاد شدن شما از چنگهای کثیف اهریمن بجنگم و شما را آزاد کنم. برای به دست آوردن آزادی از امروز به بعد برای شناسایی خود به اهریمن خود را به اسم داوود و فاطمه معرفی کنید. من کریم قول میدم تا نفس دارم برای آزادی کردن شما از این سیاه چالها بجنگم و آزادتان کنم. آزادی در دسترس است. قول من، نفس من.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت. یک سبد حکایت مجموعه است از روایات، حکایات، اشعار و علل پیدایش ضرب المثل ها و تکیه کلام های عامیانه. برنامه است فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما خواهم بود.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحتی؟
چون هم خودم هم بچه‌ها مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون اونقدر دیداکتیبل این بیمه ها زیاد هست که باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیداکتیبل نمیگیری؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818 704 3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818 704 3939. عضو 08 ایرانیانم هست.
همه دوستان و آشنایان خود را خبر کنید. شرکت آرتا فاینانشال بار دیگر رکورد پایین‌ترین نرخ‌های بهره را شکست. این فرصت استثنایی را از دست ندهید. به نمونه‌های جدید توجه کنید. وام‌های مسکونی تا 417,000 دلار، 15 ساله ثابت از 4.14%، 30 ساله از 4.34% و 5 ساله از 3.5%، و تا 730,000 دلار، 30 ساله از زیر 5%، و وام‌های 5 ساله تا 2,000,000 دلار از 4.5%. برای دریافت این بهره‌های فوق‌العاده، وام شما باید بلافاصله لاک شده و در مدت 2 هفته با ارائه مدارک درآمد کافی بسته شود. آقای دین صداقت و سرعت را ضمانت می‌کند. 877-215-16-17 877-215-16-17 عضو 08 ایرانیان. آرتا فاینانشال 877-215-16-17 877-215-16-17. Rates are subject to change. Equal opportunity lender.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، ترس و اضطراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت رو از فردا شب سه شنبه 26 ژانویه در منطقه گلندل در برند بیو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد 109 هاروارد شرقی 109 ایست هاروارد شروع خواهم کرد. استرس، استراب، افسردگی و خشم. کنفرانس سلامت و سعادت یا دو هدف انسان رو از چهارشنبه 27 ژانویه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی شروع خواهم کرد. و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم از همین پنجشنبه در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه ششم و هفتم فوریه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر افسردگی و شیدایی و منیک دپرشن، 6 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، یک شنبه 7 فوریه 2 تا 5 بعد از ظهر مربع زندگی، عقل، علم، عشق و عمل، و 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در ونکوور شمالی است. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک از لس آنجلس. این سفر از روز جمعه 9 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. تعداد کابین‌ها محدود، قیمت‌ها از اول فوریه افزوده خواهد شد. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
من راجب پسر 17 ساله نیمم یه سوال از شما داشتم. کلاس 12 امسال داره تو فرقه ترتیب میشه از های سکول و تا الان هم خیلی بچه خوبی بوده، همش تو وارپولو و 6 ساله وارپولو بازی میکنه. هیچ مسئله ما با این بچه به طور کلی نداره. تا این 2 ماه پیش که وارپولو سیزن تموم شده و حالا یه دختر خانم 15 سال و نیمه اومده تو زندگیش و اصلا دیگه این همه چیز رو فراموش کرده، کاملا عاشق شده. خواهر کوچیکش رو یادش میاد، مرسه بعض وقت برداره نمیدونم. و من همش اصلا ما توی این مدت ما اصلا اینو نباید دیسپلین میکردیم، هیچ مسئله باش نداشتیم. از وقتی این دختر خانم اومده تو زندگیش، من متوجه شدم که این دختر خانم اولا که برای ما احساس میکنیم که سنش برای این بچه کوچیکه.
راجبه چیش کوچیکه آخه؟
نصب کنی آخه شما یه مرتبه موضوع رو جدی گرفتید، یه پسر 17 سال نیمه از یه دختر 15 سال نیمه خوشش اومده، هم دیگر هم دوست دارن، پسر شما هم توی سن نیست که اصلا در امریکا فاجعه آموزش و پرورش این است که کلاس 12 یعنی برای تقریبا بیشتر بچه ها هیچی، اینه که اونم رفته سراغ این، بعدم حالا مشغول اون شده.
نه اونش جدا مسئله نبوده واسمون، اون اصلا نه من نه شوهرم، ما دوتایمون 30 سال اینجا بودیم، اصلا هیچ کنه اون مسئله واسمون نبود، تا اینکه من فهمیدم که یه شب پسر من گفت ما اسلیپ اوور داریم، ما خونه که دوستامون، منم اصلا من نگویدم کوشن، گفتم اوکی ماما برو، بعد که کوشن اینا رفتن اونجا اسلیپ اوور، بعد یه سری عکس در اومد، من دیدم که این یه سری بچه دختر خانمم اونجا بوده و نو پرنت، هیچ پدری که باید تو اون خونه بوده نبوده، تمام این بچه ها تا صبح تو اون خونه، این دو دفعه این من حالا متوجه شدم که من راستشو نگفته و این تمام اینا فقط از وقتی که این
نه 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 صبر کن. اولا متوجه هستم، حقم به تو میدم، جای نگرانی ناراحتی هر دو رو داره، با تو هیچ مشکلی ندارم، اما این تصور که این پسر شما قبلا به شما هیچ وقت دروغ نگفته درست نیست، دومی که تقصیرش این دختر است درست نیست، یعنی این دوتا رو از ذهن ببینید عزیز، شما من میخواید بگید اتفاق بدی افتاده، اصلا من بحث ندارم، باهاتون گفتم پس نمیخوام تکرار کنم، ولی اینکه این گونه به موضوع نگاه کنید کار دستتون میده، یعنی اینجا اولا نه واقع بینانه است نه منصفانه است، حالا از کجا که اصلا پسر شما اون دختر گول نزدی، یعنی شما نمیتونید بگید به خاطر حضور اون دختر نصب کنید، مثل اینکه شما بیاد خونه من شام بعد برید تصادف کنید بگید تقصیر این که این شام که نمیداد، یه دفعه که دار ما تصادف کرد، نه اگر پسر شماست که اصلا منشأ این بازی است و این حق بازی است، اون وقت پدر و مادر دختر باید چی بگه؟
همون، من از اونش هم نگرانم.
نه نگران نمیخواد باشی، واقع بین باشی. نه ببینید عزیز، نه من نگاه شما رو که خیلی عرض کنم مثل یه وکیل دارید از دفاع میکنه اونو بذارید کنار، شما میتونید بگید که پسر و یه پسر من اینجوری شد و حالا دست به یه کارایی میزنه که ما درست نمیدونیم، دوست نداریم و و و کاملا اونجا رو بهتون حق میدم، اما اینکه تقصیر اون است یا از زمانی که معلوم همیشه من اصلا چرا با این ماشین تصادف کردم برای که اون اومد تو خیابون، ولی نمیشه گفت که از زمانی که اومد تو خیابون من تصادف کردم، نه من زدم بهش، بنابراین او میتونست تو خیابون بیاد یا نیاد، وقتی یه سر واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم اون وقت است که در جهت حاکم و محکوم شدن گرفتاریم. حالا شما وقتی با پسرتون حرف میزنید که پسرم با توجه به شناختی که من از تو دارم یا فیک میکردم دارم یا رابطه ای که تو با من داری چرا این کارا رو کردی، جوابش به شما چه هست؟
جوابش اینه که مام it just happened، بعدم میگه که I promise we didn't do anything. Nothing is gonna happen.
خب نه اولا نه خب نه سب کنیم ببینید، اولا همه چیز میتونه هپن اتفاق بیافته 9 صبح و 3 بعد از ظهر، بنابراین هیچ ارتباطی با اونا نداره. دومین مسئله این است که این که هپن هم نداریم، این که مثل این که بندم یه دفعه هپن شده که فرض کنید توی رادیو تلویزیون، اون حرف که بی خوده، یعنی اینا برنامه ریخته، آدم ها سبک سنگین کرده، اصلا همین دلیل که به شما نگفته میدونسته که داره کار بدی میکنه، بنابراین پس it didn't happen، این تصمیم شد، پس ببینید گفتگو رو باید به یه جایی رسون که آدم بفهمه ته دلش چی نشسته، بالاخره در اثر این صحبت ها که به نظر میرسه شاید شما باش درست نکردید، به چه نتیجه‌ای در این گفتگو رسیدی که نگران نباش چیزی نمیشه، خب پیچی خب اون که از قبلم میدونستیم.
این من راستش چیزی که الان خیلی منو وارد میکنه واسه اینکه ما خیلی رابطه خوبی داریم از کلن خانواده و هیچ وقت توی خونه ما حرف و دعوا و جنگ اعصاب نبوده، و این از این سه چهار شب الان این میخواد بره ممت با این دختر خانم، اونجا یه کسی از دوستاشون یه دونه
حالا یعنی بازم در یه هپنینگ، یعنی باز هپنینگ،
بله another thing is happening، من دیگه ازن این همین دیدی میاد he has rendezvous midnight میذارم، من اصلا موندم نمیدونم چیکار کنم.
نه شما کدوم تو امریکا هستی درسته؟
بله
تو کجا؟ خب دیگه اینا تو این شهر خیلی عادیه، شما اگر به پسرتون بگید چند درصد بچه ها این روابط دارن میگه خیلی ها. حالا شما این دختر خانم ایرانیه یا امریکاییه؟
نه خیلی دختر خانم امریکاییه، بعد من گفتم که هانی من میتونم با پدرت آشنا بشم، واسه که پدر مادرش جدا شدن، مادرش که اصلا هیچ وقت ندیدم، بعد با پدرش آشنا شدم، با پدرش صحبت کردم، خیلی مرد محترم، خیلی با هم صحبت خوبی داشتیم، من بهش گفتم که شما این دخترتون ساعت چند بعد بیاد خونه. خیلی با قاطعیت گفت این 12 به بعد اصلا نباید بیرون باشه. منم تو پوری خودم گفتم ای بابا این اصلا این بنده خدایی چه خبر نداره. چیزی نگفتم ولی اصلا هیچ گونه اطلاعاتی
خب معلوم نیست. حالا معلوم نیست که اونم حرفی که زده در جهتی مثل شما دفاع از دخترش نباشه. حالا بابر رو اینجوری که من از شما فهمم یعنی وقتی خونه مادرش بوده از این کارا میکنه، وقتی خونه باباشه این کارو نمیکنه.
من بهش اون شب بهش گفتم که سویت هارت یو نیتی گو هوم ات میدنایت یور داد وانتس یو هوم ات میدنایت. بعد گفتش که ایتس اوکی من آی کال هیم آی ام گوینگ تو مای مامز هاوس.
Okay, پس بنابراین از همون بازی استفاده میکنن وقتی پدر مادر جدا میشن بچه ها یه جای دیگه میرن به مادر میگن خونه پدرم میگن خونه مادر. خب بنابراین پس شما با یه دختری روبرو هستید که به اونا دروغ. حالا اگر به پسرتون بگید که پسرم این دختر نه اینکه حالا گناه داره با دارش زد داره به پدر مادرش دروغ میگه برای که با تو باشه، جواب پسرتون چیه؟
خب این خوشش میاد هیز هاز نو پرابلم ان دات.
نه 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 شما هم چی دختری چوری ارزیابی میکنید تو؟ ای خودت تو خودت اگر یه دختری داشتی 15 سال و نیم به تو میگفت که من میرم خونه دوستم بعد میرم خونه یه پسری، تو چوری فکر میکردی از پسر؟
دقیقاً این دختر خانومو کامپلیتلی اصلا توی یه سکشن دیگه گذاشته توی فکرش. تمام کارهایی که میکنه is perfect.
خب
ولی اگر خواهر خودش این کارو بکنه در بود بیان ایشی.
خب بنابراین دوتا مسئله داره، یا اینکه پسر شما برخلاف تصور شما یه کسی یه چیز دیگه است که شما یه جور دیگه میبینیدش، و دوم اینکه پسر شما وقتی به این موضوع میرسه کاملا میتونه چشمش رو به روی خودش ببنده به روی خواهرش باز کنه. بنابراین و بعدم میشه اینو فهمید برای که با ضرب و زوری که شما دارید بچه‌هایی که توی همچین خانواده‌ای هستن که اینقدر پدر مادر مواظب و مراقبشون هستن ناچار پنهان کاری دارن. یعنی من میخوام به شما بگم که این ماجرای ذره جدی‌تر از اینه. با خودش بیشتر صحبت کنید و بعدم همینقدر که هشدار رو به پدرش بدید و از رابطه اینا صحبت کنید، یا حتی همین الان بهش بگید که اینا میخوان چه بکنن، ببینید اون چگونه با موضوع برخورد، نه به صورت یا بدجنسی، یا حتی بتونید بگید که من چون به دلایل نگران هستم من از تو اجازه میخوام که به پدرت بگم شما میگی اگر پدرت با این کار موافقت کرد ما مخالفتی نداریم. به نظر من موضوع
یعنی
محمد رو رایت بگید من فقط با این سب چیز که رضایت پدر روش باشم، برای اینکه من نمیدونم اگر احتمالاً شما درسته که تو هنوز 18 سالت نشده ولی که تو این رابطه رو ادامه بدی 18 سال و یه روزت شد بلکه دختری بری بیرون میتونی بری زندان. بنابراین و تمام پروندت برای همه عمرت به خاطر نوع جرمی که هست به هم بریزه. بنابراین من به عنوان مادر تو اجازه میخوام بگم برای اگر او موافقت بکنه ما مخالفتی نداریم، بذار پدر موافقت کنه. بنابراین خودتون رو خلاص کنید ولی خودتون خیلی اذیت نکنید، یه مقدارم بیشتر پسرتون رو بشناسید. ضمناً اگر هم لازم شد ببرید سراغ کسی که کمی میتونه شلاقی بهش بزنه ببینه که واقعا چشه. والا اینقدر یه دفعه دختر مردم چیز نکنه.
آقای دکتر این شلاق ما داشت این وارو پولو که بود اصلا این کوچش همش مواظبش بود. I had nothing to worry about.
حالا به هر حال پسر شما قبلا آب نمیدیده ولی شناگر ماهری از واتر پولوش پیداست. به هر حال حالا تو واتر بیفته اشکال نداره، تو پلو نیفته. پلو عروسی به این زودی نخورید، بقیهش مهم نیست.
نه همون نگرانم.
نه نباشید نباشید، پسرتون رو نمیبرن. برای خوشحال شما
خیلی ممنون.
تمنا بگم
خدا بزن.
خواهش کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید کنم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
ممنون از برنامه هاتون و از همه دانشی که دارین و به مردم کمک میکنین. من یه سوالی داشتم راجبه مربوط به یکی دو تا تلفن پیش از این تلفن های خانم هم میشه که راجع به چیز بقایی که تو ایران اتفاق افتاده اخباری که هست. من اینجا آمریکا دانشجوام، هر روز اخبار میخونم، خیلی زیادم وقتم میگیره دیدن این اخبار خوندن و نمیتونم هم صرف نظر کنم یا نخونم این اخبار رو.
شما چند سالتون عزیز؟
27.
چه مدتی از ایران بیرون هستی؟
3 سال.
خب شما معلوم عزیز به مقدار زیادی شما نصف وجودتون اگر نه بیشترش رو ایران گذاشتید و الان این موضوع اذیتتون میکنه. حالا ببینید عزیز، اولا من و شما نمیتونیم ندونیم. من و شما وقتی یه چیز مهمی هست باید بدونیم. مهمش دو چیزه، یکی این که تو اون چارچوب ذهنی درست بگذاریمش و دوم این که کوشش کنیم واقع بینانه اون رو ببینیم. یعنی من و شما باید بدونیم که مثلا در ایران یه جنبشی که حتما از نظر علمی کاملا پذیرفته است، سوشال موومنت، یه جنبشی در جریانه که این جنبش دو سه تا راه حل بیشتر نداره ولی نوع جنبش جنبش سیاسیه. این جنبش سیاسی در مسیر مخالفت و مقاومت در مقابل یه حکومت هست و در نتیجه با توجه به ماهیت جامعه ایران برخورد فیزیکی تا مرز زندان و مرگ داره. بنابراین این یه واقعیت.
آقای دکتر، من شخصیتم یه طوری هست که خیلی سعی میکنم من با خودم کار بکنم، ولی هنوز نتونستم که این کار بکنم. خیلی دوست دارم همه چی رو کنترل کنم، خودم اینطوری فکر میکنم، و وقتی که چیزایی از کنترلم خارجه، مثل حالا سلامتی دوستا، خانواده‌ای که توی ایرانن، خواهر برادری که حالا هر روز دارن میان دانشگاه برمیگردن، اینا خیلی اذیتم میکنه.
خب بله، ببینید عزیز، ما اولا یه مشکلی داریم که خیلی جدیست بهش میگن toxic guilt. toxic guilt میگه احساس قدرت در شرایطی که من قدرت ندارم، و متاسفانه برخی از ما که بین 3 تا 6 سالگی آسیب دیدیم این گرفتاری رو داریم. یعنی فکر میکنیم یه مسئولیتی داریم، یه تعهدی داریم، در حالی که دستمون کاملا دور است و جدا. بنابراین یه طرف قضیه میتونه اون باشه. دوم اینکه عزیز، این که شما الان ناراحت و نالان هستید، بسیار چنینن، صحبت از هزار و ده هزار و صد هزار نیست، بلکه برخی از وقت واقعا ماجرای میلیون هاست. بنابراین
بله.
یه دردی
مثلا همین زلزله که اتفاق افتاد، خب برای خیلی از آدم‌ها دچار مشکل شدن، ولی وقتی کسایی هستن توی اونجا که میشناسی، خب اون استرس یا نگرانی بیشتره. من میخوام بدونم که چه کار بکنم که
من نمیتونم بهتون بگم
استرسمو کم بکنم.
نه ببینید، اولا در حدی بدونید که باید بدونید و وارد جنبه‌های تکراری نشید. یعنی شما اگر میخواید ببینید، چرا گفتم توی چارچوبی بگذاریدش؟ متأسفانه من 2-3 دقیقه بیشتر وقتم. یه چارچوب گشتن یعنی به موضوع در یه سطح دیگری و با یه عمق و وسعت بیشتری نگاه کنید. مسئله رو به عنوان یه جنبشی ببینید که هزینه داره. درست مثل اینکه وقتی میدید مغازه باید پول بدید یه جنس رو بخرید. یعنی اول اینو به عنوان یه واقعیت بپذیرید. بعدم تازه اون ورش رو نگاه کنید که اگر شما جزو کسانی هستید که در مسیر این جنبشید، اگر چنینه، شما اینو باید بدونید که حالا ما 10 نفر رو فرض کنید اینجا از دست میدیم، ولی این سبب میشه که بعدن 1000 نفر بعدن از دست نرن. نتیجتا برخی از اوقات درست است که در شرایط بد قرار گرفتیم، ولی شرایط کاری نکردن برخی از اوقات از این بدتره. دلیلی هم که اون آدم ها تو خیابون هستن به این خاطره، و الهی هیچ کس حاضر نیست زندگیش رو کف دستش بذاره بره و با این احتمال که ای بسا بر نگرده وارد صحنه بشه برای یه چیزی در حد تغییر فرض کنین سیستم سیاسی یا حکومتی یا نظام یا هر چیز دیگه. اون ارزشش رو نداره، نتیجه رو کار دارن. یعنی ما اگر امروز 5 تا کشته میدیم، به خاطر اینکه بعدن 500 تا کشته ندیم، و در نتیجه این ماجرای انتخاب بین 5 و 500 که برخی رو به میدون میکشه، حالا دلایل دیگری هم وجود داره. پس اونو توی چارچوب درستش ببینید که این رو باید در حد یه جنبش
داره. خیلی کوتاه.
ببینید صبر کنید، یه جمله کوچیک. نصب کنید. به همجاست که برخی از اوقات آدما در حالی که، لطفاً دقت کنید، در حالی که گریانند و حتی میلرزند از حوادث، دلشون میخواد که مثلا این تظاهرات یا مثلا 22 بهمن اتفاق بیفته. چرا؟ خب ببینید، پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم که من یه چیزی رو میخوام ولی هزینه‌اش رو نمیخوام بدم. درسته که هزینه دردآور و رنج‌آوره.
من میخواستم بدونم که چطوری با توی کار روزمره زندگی، مثل درس خوندنم دچار مشکل شدم، تمرکز اصلا ندارم. میخوام ببینم این دوتا رو چطوری با هم مقایسه کنم.
ببینید، صبر کنید. بنابراین شما اگر یه مقدار مسئله اصلی اون پرسپکتیوه، اون نگاه کلی است که شما باهاش باشید. روزی که نگاه درست باشه آسیبا کمتره، ولی شما علائم رو نشون میدید که دچار افسردگی شدید و بعدم استراب، یعنی استراب و افسردگی و حتی خشم شما پیداست. نتیجتا هر کسی که استراب و افسردگی خشم داره توجه و تمرکز نداره.
بله، من ویدیوهای شما رو سفارش دادم آقای دکتر، من اونا رو گوش بدم.
مشکلاتتون حل نمیشه. نه، نمیخوام بگم مشکلات هم میشه، ولی حداقل به شما کمک میکنه که با موضوع یه ذره واقع بینانه‌تر برخورد بکنید. یعنی ببینید عزیز، همیشه میتونه یه اتفاق بدی بیفته، آدم عزیزش از دست بده، ولی با دادن عزیزش آدم از دست بده، زندگیش نمیتونه به هم بریزه، بلکه زندگی ادامه داره. برخی از وقتام کوتاه مدت اجتناب ناپذیره. اگر شما حالتون بد نبود، اگر شما به هم نمیریختید، اون وقت بود که آدم نبودید، انسان نبودید، احساسات عاطفه نداشتید، بنابراین شرط اونا این آسیب است. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. لطف کنید اگر خواستید فردا بیاد و من بگید با هم صحبت کنیم، چون موضوع مهمه، گفتگو رو با هم ادامه
بدیم. خیلی ممنون. متشکرم.
خدا شنگارشمند. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه